بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه ورود ماه مبارک رمضان هستیم و تا چند ساعت دیگه وارد مهمانی خداوند میشیم. در خطبه‌ای که پیامبر عزیزمون در مثل این روزهای در آخرین روزهای شعبان برای یارانشون خوندن، یه اشاره میکنن به این که ماهی که دارید واردش میشید و مهمانی که دارید واردش میشید چه ویژگی داره. حضرت در این خطبه که معروف شده به خطبه شعبانیه میفرمایند که ایها الناس، ای مردم، انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. مردم، ماه خدا به شما رو کرده، بالبرکت و رحمت و المغفره، در حالی که این شهر مالامال از برکت، رحمت و مغفرته. خب قبل از ماه‌های دیگه هم حضرت میتونستن مطلبی رو در مورد اون ماه اشاره بکنن، اما ما نداریم این تعابیر رو که یه ماهی اومده که برکت و رحمت و مغفرت اینجور با این شدتی که در ادامه خواهیم دید رو در خودش داشته باشه. میفرمایند شهرون عند الله افضل الشهور، این ماه در نزد خداوند با فضیلت ترین شهرهاست. شهرون عند الله عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام، و روزهای این ماه با کرامت ترین روزها، و لیالیه افضل اللیالی، شبهای این ماه هم از شبهای دیگری که در سال داریم با فضیلت تر و بالاتر هستند، و ساعاته افضل الساعات، هر لحظه و هر ساعت از این ماه هم در مقایسه با ساعات و روزها و شبهای ایام دیگه بالاتره. این که هی تجزیه میکنن، هی میگن روزش، شبش، ماهش، ساعتش، یعنی در این ماه اگر کسی لحظه ای رو دریابه، یه چیزی رو دریافته که در ماهای دیگه لحظه مشابه اون گیرش نمیاد. بعد میفهمن هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، این شهر اون شهریه که شما درش به مهمانی خدا دعوت شدید و خداوند میخواد از شما میزبانی کنه. سوال، ما ممکنه میزبانمون خداوند باشه و خیلی عالی مرتبه باشه، ولی ما مهمانهای خوبی نباشیم و شایستگی نداشته باشیم. بلا فاصله میفهمن و جعلتم فیه، و شما قرار داده شدید تو این ماه و تو این مهمانی، من اهل کرامت الله، از اونهایی که خداوند خودش اونها رو اهل کرامت و تکریم و مکرمت قرار داده، به صرف این که شما لیاقت پیدا کردید که وارد مهمانی خدا بشید، و جعلتم، قرار داده شدید، تموم شده رفته، و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، همه شما از طرف خدا گرامی داشته شده اید به واسطه این که توفیق ورود به مهمانی رو پیدا کردید. انفاسکم فیه تسبیح، هر نفسی که در این ماه میکشید در حکم تسبیح خداونده، و نومکم فیه عباده، کمترین کاری که انسان انجام میده استراحت و خوابه، خوابتونم در این ماه عبادته، و عملکم فیه مقبول، کاراتون در این ماه مقبوله پیشا پیش، و دعاکم فیه مستجاب، و اگر دعایی در این ماه بکنید قطعا مستجابه، و ادامه میدن. خب این ماه و اتفاقی که درش داره میفته و روزه‌ای که در این ماه واجب میشه حائز چه وصفیه که اینجور پیامبر در مورد این ماه و اتفاقاتش با شوق و رغبت و رحمت یاد میکنه. یه جایی امام صادق علیه السلام طی روایت که ازشون نقل شده میفرمایند که انما فرض الله عز وجل، خداوند عز وجل برای چی روزه رو واجب کرده؟ انما فرض الله عز وجل الصیام، خداوند روزه رو واجب کرد، فریضه کرد، لیستوی الغنی و الفقیر، برای که غنی و فقیر چی بشن؟ مساوی بشن. این لیستوی الغنی و الفقیر از چه بابیه؟ حالا در ادامه روایت جایی داره که میفهمد و ان یذیق الغنی مس الجوع و العلم، و برای اینه که آدم ثروتمند و برخوردار سختی گرسنگی و گرفتاری رو بچشه، لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع، تا به ضعیف و گرسنه رحم بکنه. من به این کاری ندارم. به چه معنا در ماه مبارک رمضان غنی و فقیر با هم یکی میشن و مساوی میشن؟ یه ظاهری داره این روایت. ظاهر همون چیزیست که حضرت در ادامه توضیح میدن. در این ماه فقیر و غنی در یه چیزهایی با هم مساوی میشن. اون اینه که اغنی یا درد گرسنه ها رو میفهمن. یعنی یه وقتی گرسنه میشن، تشنه میشن، احساس میکنن همه ی حقیقت عالم سیری و برخورداری و سیراب بودن نیست. یه وقتای انسان انگار گرسنه میشه، برای اون کسی که هیچ وقت در عمرش سابقه گرسنگی و تشنگی نداره حداقل. خب اینو در ادامه میگن. اما اگر یه ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر نگاه بکنیم، شاید روایت این معنا رو هم داشته باشه که در این ما فقیر و غنی نه در حوزه مادیات و خورد و خوراک و چشیدن و نوشیدن، بلکه تو معنویات هم با هم میتونن مساوی بشن. ما نسبت به خیلی از آدم ها فقیر حساب میشیم، حقیر نسبت به شما فقیر حساب میشن، شما غنید، من فقیرم. وقتی وارد ماه مبارک میشیم، این فرصت فراهم میشه که آدم هایی که در سایر ایام سال فقیر بودن به جهت معنویت، اینا با تلاش در ماه مبارک رمضان خودشونو بکشن بالا و هم رتبه اغنیایی قرار بگیرن که غنای اونها در چیه؟ در معنویتشون، نه لزوما در مادیات. لذا شاید بشه روایت اینجور معنا کرد که از یه جهت اغنیا درد گرسنه ها و فقرا رو میفهمن، از اون طرف فقرای معنوی این توفیق رو پیدا میکنن با امتیازی که در این ماه میتونن کسب بکنن خودشون رو به جهت معنویت و اغنیا چی؟ برسونن. اگر که ما جز اغنیای مادی هستیم، خدا انشالله به حق این ساعات پربرکت، اولا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما رو نیامرزیده، بعد به صاحب این ماه حضرت صاحب ابوان فدا انشاءالله اثر تقصیرات همه ما بگذره. اگر که وارد ماه مبارک رمضان شدیم، جز اغنیای مادی بودیم، درد گرسنگی و تشنگی گرسنگان و تشنگان رو به ما بچشونه و ما رو ممد و همراه و ناصر اونها قرار بده. اگر ما جز فقرای معنوی هستیم، خدا انشاءالله به برکت این ماه توفیق کسب غنای معنوی رو در این ما به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید و یک ماه دیگر مثل چنین روزی همه ما انشاءالله با دست پر و لباس سفیدی از تقوا و معنویت انشاءالله این مهمانی خدا رو ترک بکنیم و توفیق استفاده حد اکثری رو انشاءالله داشته باشیم به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل مطهره ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما در جلسه گذشته تا ابتدای موضوع ابعاد شفاعت پیش اومد، یعنی شافعین دنیا و عقبا رو بحث کردیم، رسیدیم به ابعاد شفاعت. در مورد ابعاد شفاعت دو جور میشه به موضوع نگاه کرد، یک از اعلا به ادنا، دو از ادنا به اعلا. یک، شفاعت از اونی که بالاتره نسبت به اون که پایینتره، و شفاعت از اونی که پایینتر نسبت به اون که بالاتره. حالا اینکه شفاعت پایینتر نسبت بالاتر چه جوری و از چه بابی است عرض میکنم. این تغییر فونت خیلی که اذیت نمیکنه انشالله. این دستگاه رو تغییر دادن و الان خب امکان اینکه بخوایم فونت بریزیم نیستش. میخونم انشالله که چیز باشه. بله؟ نه نمیدونم چی داره، چون این فونتش بی‌نازنینه، چیز خاصی نیستش، یعنی یه فونت ویژه‌ای نیستش که بگیم مثلا ندارم دستگاه‌ها. این احتمالاً یه مسئله دیگری داره. حالا که شد بین ساعت سعی می‌کنم دوباره نگاه کنم. شفاعت گاهی اوقات از بالاتر به پایین تره. به چه معنا؟ به این معنا اون کسی که در مرتبه بالاتری قرار داره، برای اونی که پایین تره از اعلا به ادنا چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. این شفاعت برای دنیا است و برای آخرت؟ اعلا به ادنا برای دنیا است و برای آخرت؟ برای هر دوی، هم در دنیا هم در آخرت. اما وقتی که میگیم شفاعت بالاتر و پایین تر چه اتفاقی داره میفته؟ اشاره کردیم قبلا. یک، شفیع میاد نقص و کمبود و کاستی مشفوع له رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه. یعنی تا یه جایی خود مشفوع له اومده، شفیع میاد اون فاصله رو چیکار میکنه؟ براش پر میکنه. این یک. کار دومی که شفیع میکرد چی بود؟ کار دوم این بود که صفات جمالیه مشفوع عنده رو چیکار میکنه؟ پررنگ میکنه و یادآوری میکنه. همونطور که شما دیدید ما میخواییم دعا بخونیم، هیچ وقت خدا رو با صفات جلالیه صدا نمی کنیم. ممکنه به صفات جلالیه تو دعا اشاره بکنیم ولی صدا نمی کنیم خدا رو. مثلا هیچ وقت تو دعایی میگیم یا قاسم الجباری مثلا، بله؟ ای مثلا شکننده یک کمر ستمگران، مثلا یا قاسم الجباری ارحمنا. این که قاسم الجباری به که خدا یا ارحم لنا نسبتی پیدا نمی‌کنه. ما می‌بینیم شفیع میاد میگه ای خداوند ارحم الراحمین، ای خداوند سبقت رحمت و ای خداوند، ای خداوند، این بنده ای تو این نقاط قوت رو داره، یعنی به خاطر این قوت ها با توجه به این صفات فاصله رو چی؟ ببخش. این کاریست که اعلا برای ادنا میکنه، حالا چه در دنیا چه در آخرت. آیا پایین تر میتونه برای بالاتر شفاعت کنه؟ بله؟ کی میگه بله؟ پایین تر برای بالاتر میتونه شفاعت کنه؟ بله؟ چجوری؟ نه خیلی رفت و برگشتش کردی.
نه مثلا این شفاعتی که مثلا تو دنیا اشتباهی بکنه
این جلو اونو میگیره، در نتیجه گرفتن جلو یه چیزی به خودش میرسه. نه این نه. چی؟ آفرین. ما اولا که شفاعت ادنا به اعلا یعنی پایین تر به بالاتر فقط مال دنیاست. در آخرت، در آخرت پایین تر برای بالاتر کاری نمیتونه بکنه. اما اینکه پایین تر برای بالاتر چی کار میتونه بکنه؟ مثال مشخصش اینه، ما اگر برای اهل بیت دعا بکنیم، مثل اینکه صلوات میفرستیم، چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی صلوات میفرستیم سه تا اتفاق میفته. یک، این کار ما علامت چیه ماست؟ ادب ماست و ارادت ما که نام پیامبر عزیزمون رو که میشنویم چه میکنیم؟ صلوات. یعنی اینجوریه که نامون بزرگوار میاد و رد میشه و ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم. نشون میدیم اگر نامون بزرگوار بیاد قدردان زحمات او به عنوان نبی خدا هستیم. این میشه چی؟ میشه از باب ادب ما. پس این نیستش که ما اگر شفاعت بکنیم از باب لطف ما نسبت به اعلا باشه. ادنا که به اعلا نمیتونه لطف داشته باشه، او چی نداره که ادنا داشته باشه؟ دو، ما وقتی که صلوات میفرستیم، حالا رو همین مثال اگر وایستیم، میدونید که تنها دعای قطعی الاستجابه به این معنی که همون چیزی که میگید همون محقق میشه. بعضی وقتا استجابت بینید که ما یه چیزی میخوام یه چیز دیگری محقق میشه، همون مستجاب میشه. چیه؟ صلواته. ما درخواست فیض برای کی میکنیم؟ برای خودمون. میدونید که کتاب هایی نوشته شده فقط در مورد فضیلت صلوات فرستادن. این که حالا یک کسی مثلا میبینه انسان افراد مختلفی اینجورن که به صلوات شماری دارن، حالا اینکه چرا میشمارن از من خیلی متوجه نمیشن. این شاید مثلا بعضی وقتا نظم بکنن از اون بابه، بله کسی همینجور خدا صلوات جایی میشمونه مثلا آقا مثلا تا همه انتداد که پایی نکنم بعضی وقتا خیلی بچه داشته باشه. اما یه وقت کسی مثلا نصف کرده 14000 صلوات بس اونو گذاشته که مثلا عدد از دستش در نره. بله، حالا کسی خواست بیشتر بفرسته شی 100 تا رو صاف کنه بعد صلوات شما رو میذاره کناره. عرض کنم که حالا هر روز هم نتونستید بفرستید، پنجشنبه غروب ها یعنی شب جمعه سعی کنید 100 تا رو بفرستید حتی المقدور. تو راهی دارید میرید کاری نمیخواد انجام بدید، اگه تنهایید مثلا با کسی صحبت نمیکنید زیر لب زمزمه کنید. خب این درخواست فیض برای خود ما، هر صلواتی که میفرستیم برای خودمون هم یک فیض یک اتفاق، یعنی فضیلت هایی که در مورد صلوات گفتن عجیبه ها، عجیبه. یعنی انسان واقعا کتاب رو که میخونه یا روایت که میشنوه سخت بتونه همجوری داره میره صلوات نفرسه، خیلی تاکیدات زیاده. سوم، سیر افقی کمال معصومینه. سیر افقی یعنی چی؟ سیر افقی کمال معصومینه میگید یعنی چی؟ تو انسان کامل اشاره کردیم. آیا 14 معصوم انسان کامل هستن؟ بله. پس شما چطوری صلوات میفرستید پیغمبر یه پله میره بالاتر؟ بفهمید. خب کمال افقی یعنی چی؟ بالاخره پیغمبر قبل از که ما صلوات بفرستیم انسان کامل شده یا نشده؟ خب چجوری، به چه دلیل مراتب بالاتر میره؟ چون بدون دست گفتید آفرین نمیگن. یه سیر صعودی عمودی داریم، مثلا حالا بلا تشریح برای که متوجه بشیم، مثلا اینجا تا سقف، انسان کامل به سقف رسیده دیگه، تو انسانیت بالاتر رفتن و به کمال رسیدن معنا نداره. اما کمال ما در واقع رو به خداوند دیگه، هی داریم چی پیدا میکنیم؟ سعه وجودی پیدا میکنیم. این سعه وجودی حد یقف داره؟ چرا نداره؟ چون به سمتیست که اون سمت نهایت هرچی شما بری بازم راه داره. لذا هر صلواتی که ما میفرستیم پیامبر سعه وجودیشون چی میشه؟ بیشتر میشه. اینقدر گفتیم یه صلوات بفرستیم. این برای دنیاست، برای آخرت نیست. چرا؟ چون الیوم عملون ولا و غدا حسابون. چون ما دیگه تو قیامت عمل نداریم که، و الا اگر جای عمل بود شما شک نکنید که انسان‌ها در روز قیامت همه جزء خواص اولیاء الله می‌شدن. اصلا روز قیامت هم نه، اصلا اون لحظه‌ای که سکرات موت می‌دیدن همه جزء عرفا شده بودن. اما چه فایده که بعد از اینکه همه چی رو دیده میگه آمنتو، به چه دردی میخوره؟ آمن تو وقتی به درد میخوره که امکان انتخاب خیر و شر باشه و انسان با اختیار درونی پذیره، نه اینکه فشار بیرونی عامل پذیرش حق بشه. ادنا به اعلا فقط مال دنیاست برخلاف اولی. از اون طرف هم ابعادی داره، از باب ادب الهیست، درخواست فیض برای خوده و سیر افقی کمال معصومین علیه السلام رو در پی داره. خب حالا فرض کنید نام پیامبر عزیز اومد، ما صلوات نفرستادیم، کی ضرر کرده؟ ما ضرر کردیم. حالا بریم سراغ اون بحثایی که توی 15 گفتار داشتیم در بحث لزوم تعظیم شعائر اسلامی، که یه جایی مثلا نام پیامبرمون میاد، از اینکه صلوات بفرستیم چی؟ خجالت میکشیم. اما اگه میگن یه دست بزنید، یه جوری دست میزنیم که ساختمون نیاز بازسازی پیدا بکنه. حالا عرض کردم منظورم اینه که یه جایی مثلا 200 آقا نشستن، یه خانم جو یه نفر اللهم مثلا صداتون، منظورم اون نی، اما از این طرفش حالا همه هم خانومن مثلا، یه حالتی همه اصلا خجالت میکشن. چرا ما به این چیزا میرسیم؟ خودم رو عرض میکنم خجالت میکشیم، اما اتفاقات دیگه که میفته خیلی خجالت خاصی در کار هست دیگه، اونا بالاخره برقراره. بفهمید. اون دعایی که ما میگیم چون دعای قطعی الاجابه است، یه سنخیتی داره با چی؟ با وجود پیامبر و اهل بیت. خیلی راحت به گوینده نداره، یه چیزی زنگ میمید. ولی موقع که معصومین میخوان از ما شفاعت هم بکنن، معصوم با من گناهکار چه سنخیتی داره؟ بفرمید. دعایی که ما میکنیم، هر دعایی که ما برای یه آدم بالاتر از خودمون میکنیم، برای علما و عرفا دعا کنیم. کسی میخواد نماز بخونه توی این ماه مبارک رمضان، خب طبیعتاً انسان اگه کاری نشته باشه خوبه که تا سحر بیدار بمونه. ولی کار ده، اینم تو پرانتز بگم، اگر که صبح کار، یعنی کارمند نیستید که باید 6 و 7 صبح برید، یا کارتون طوری که میتونید صبح بخوابید شبا نخوابید، چیکار کنیم؟ کارتون شب انجام بدید، مطالعه میکنید، کاری انجام میدید، اصلا فرض بفرمایید که کار خونه میخواد بود، شبا رو به هر بهانه‌ای میتونید چای ماه مبارک رو تا صبح بیدار بمونید. نشد 30 شب، 10 شب آخر حد اکثر، تا جایی که میتونی شبها رو بیدار باشی. خب حالا شب انسان بیداره، از نیمه شب وقت وارد میشه دیگه، تو راکت حالا این نماز شب مثلا، حالا با نماز شب یه چیز مخوف نیست که گویی مثلا 7-8 نفر کلن در طول تاریخ میخوندن. یه نمازی که از نیمه شب میشه خوند مثل نماز صبح، 5 تا 2 رکعتی مثل نماز صبح، هیچ ویژگی خاصی هم نداره، فقط اون 5 رکعتشو 2 رکعت شرفه، بعدم یه رکعت اون یه رکعت چجوری؟ این رکعت بعد الله اکبر، هم سوره قنوت هم نخواستی نخون، رکوع سجود تمام، چون 11 رکعت نماز شب خوندی. حالا اگه خواستیم بهتر بخونیم، قنوت چه بخونیم؟ تو قنوت چی وارد شده؟ 4 تا ذکر، یعنی 4 تا عمل مورد تاکیده. 7 بار اون هازا مقام العازه بکمن النار، 40 بار استغفر الله و اتوب الیه، 70 بار، 300 بار العف، و نام بردن از 40 تا مؤمن و طلب مغفرت برای اونا. حالا شما تو مغفرت میگه الله مغفرت، شروع میکنه علما و عرفای بزرگ رو نام بردن. شما هر چی برای اونا دعا بکنی برای خودت یه چیزی حاصل شده. قطعا اون کسی که امام زمان بهش نظر کرده و امام زمان در ارتباط بوده به دعای مثل منی نیاز، اما من با دعا مثلا برای علامه هلی دارم خودم رو به اون نزدیک میکنم، میچسبونم. 1000 بار این رو شاید با کم و زیادش گفتم، تو عالم خودتون رو با آدم حسابی ها بچسبونید، بعد اون طرف شفاعت قرابت نصیبتون میشه که در قیامت شما با این آدم حسابی یه قرابتی داشتی. قرابت چیه؟ 1000 سال فاصله داشتیم، دعا کردیم براش، اسمش به زبان ما جاریش، این چه قرابت؟ به آدمهای خوب تو دنیا نزدیک بشید تا شفاعت قرابت انشالله شامل حال هممون بشه. اینجا شما وقتی دعا میکنید برای آدم حسابی ها، آدم هایی که از ما بالاترن، ادنا به اعلاست، بعد اون دنیا این آدم ها کریمتر از اونن، از کسی که براشون دعا کرده چی بشن؟ غافل بشن و تحویل نگیرن. حالا ما داریم میریم جهنم، بگن میرید که میرید، و اونجا این خیلی ظریفه که یه باری ما یه دعایی کردیم برای یه نفر، این یه دعا هیچی توش نبوده جز اخلاص، واقعا برای یه آدم از ته دلمون دعا کردیم، همین یه باری میگیره، با اینکه هیچ کار دیگری نداریم، یه باری کارمون با همین انشالله راه میفته. بفهمید. آره امروز هم برای نیت برای سادات باشه، چون برای ارزاق سادات یه مقدار مبلغ کم داشتیم. من اشاره ساعت دوم اشاره میکنم که فردا چه ساعتی کجا برای گرفتن ارزاق کسایی که خانواده معرفی کردن تشریف بیارن، گفتم شاید کسایی با تاخیر بیان، ساعت دوم عرض میکنه. دعای عمومی خوبه، ولی توی نماز شب مستحبه که 40 تا مؤمن رو نام ببرید، بگید الله مغفر له فلانی، پسر فلانی، فلانی، دختر فلانی. حالا اگر نبود مثلا یه دوستی داشتین اسمش مثلا نمیدونم فاطمه بوده، نمیدونید پدر مادرش کی بودن، اشکار نداره مثلا الله مغفر له فاطمه که میگید، این نیست که مثلا خدا بگه کدوم فاطمه رو میگی بگم بشه این دعا، این شکلی نیست. شما میگی الله مغفر له فاطمه به همون فرد میرسه. اون عامه توی نماز شب توصیه اینی که 40 تا مؤمن رو نام ببرید. حالا اگر که شب‌های متعددی توفیق دارید تقسیم بکنید، یک شب فامیل، یک شب دوستان، یک شب همکاران، یک شب همکلاسی ها، یک شب همسایه ها، هر شب یک گروه رو نام ببرید که در این مثلا 30 شب 1200 نفر رو انشالله چی؟ نام برده باشید. بفرمایید. بله؟ نه اینکه حالا اونجوری بگردیم که خب مثلا کار سخت میشه که 40 نفر که شهادتین گفته باشن کفایت میکنه، خصوصا کسایی که از دنیا رفتن یا در دنیا یه غفلتایی دارن یا موقعی که از دنیا رفتن یه غفلتایی داشتن که به این دعا نیاز دارن. اشکال نداره اگه شهادتین گفته براش دعا بکنید، بلکه واسه دعای شما خدا دل او رو هم مایل کنید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی سخت میشنون. خوبه، ولی خب اگه کسی شب نخوابه تا بین طولین هم نخوابه، 8 هم بخواد بره سرکار فکر کنه میذاره سخت بشه. خب اگر میتونید، خب بله شب بیدارید بعد از اذان صبح هم تا بین تا زمان طلوع بیدار باشید، بعد دیگه بگیرید بخوابید. این معمولا به درده حالا مثلا اونایی که خیلی کار مثلا چیز صبح مثلا اول وقت لازم مثلا انجام بده، اینا خب میتونه اگه تونستید خوبه. بله. ولی مراقب باشید مثل اون طرف نشه که خب الان دیگه ظهر شد هستیم عصر هم بخونیم مغرب بشه فرداش که رفت دنبالش گفت من دیگه نمیام. خب خیلی سعه وقت میخواد این دین شما، اونجوری هم نشه. وقت خب که سوال داشت بفرمایید. قطعا شب در ماه مبارک رمضان قطعا شب رو بیدار بمونید. اگرم که بچه های خصوصا اینایی که دختر یا خواهری دارن که اینها تازه به سن تکلیف رسیدن حتما از این قاعده استفاده بکنید، شب تا صبح بیدار باشن بچه ها، بعد از اذان هم حتی اگر خوابشون نمیاد مثلا میخوان بشینن تلویزیون تماشا بکنن، شبکه نهال رو ببینن، همراهی کنید تا 6 و 7 بیدار، بعد تا بعد از ظهر بخوابن. خصوصا دختر بچه‌ای که سن امسال تازه به سن تکلیف میسن عینا تعقل داشته باشید که 9 و 10 صبح تفلکا بیدار شن تا 8 و نیم شب بتونن، اونم با این سیستم تغذیه ما. و بله مدرسه که وزیر هم اعلام کرد که اگر چیزه اگر بچه های دبستان، خب طبیعتاً میشه سوم، چهارم، پنجم، ششم دبستان دیگه، اگر دبستانی هستن و درس ها تموم شده مدرسه الزامی به حضور بچه ها در ماه مبارک نداره. اگر هم که خودتون احساس میکنید که بله نه بچه های دبستان که امتحانشون امتحان چیز ندارن که، ششم دارن تا پنجم که من میدونم که ندارن، یعنی تفصیلیه، یعنی همون ارزیابی چیزه، عزبی کامله. حالا لاغر تا اونجایی که میشه دیگه، قطعا تا آخر ماه مبارک نیست، برای بچه ها این کار رو بکنید که بتونن بگیرن، سخت نگیرید. حالا دیگه تو غذایی نام حواستون هست که چی بخورن، مثلا نوشیدنی ها اگه شربت درست میکنید مثلا چیزایی که جذب کننده مایعات مثل تخم شربتی ایناست حتما بهشون بدید، مثلا اگه میلشون میکشه غذایی مثل کله پاشه که قوت داره بدین بخورن. مراعات کنید تا بچه ها اگر وسطش نمیتونن یه سفری تعبیه کنید، بچه چند روز بگیره یه سفری بره دوباره بقیهش رو بگیره، هم مراقبت بکنید که امر خدا اطاعت بشه، هم از اون طرف مراقبت کنید خدا نکرده سختگیری بیجا نسبت به بچه ها نشه. خب بریم سراغ شفاعت شوندگان. کیا مورد شفاعت قرار میگیرن؟ آنچه که از آیات روایات برمیاد، شفاعت شوندگان که خب طبیعتاً از میان کسانی هستند که به دینی ملتزم باشن، حالا با همه اون نکاتی که دین رسیده باشد و این حرفا، دو تا نکته در مورد اینها قابل ذکر. یک، شفاعت شوندگان باید جزء دارندگان دین مرضی باشن، خب و به یه عبارتی مرضا باشن، اون دینی رو داشته باشن که مورد رضایت و بهش راضیه. برای تایید اینکه این افراد مورد قبول واقع میشه شفاعت ازشون، سوره مبارکه طه آیه شریفه 109 رو عنایت کنید. جزء 16 8 ابعادش خواهد بود. آوردید؟ می‌فرماید که یوم اذن لا تنفع الشفاعه، امروز شفاعت قبول نمیشه مگه برای کی؟ الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، این که خداوند اجازه داده باشه و از گفتار او را. گفتار که میگیم اینجا به چه معناست؟ رضی له قولا به این معناست که مثلا او یه حرف خوبی میزده یا آدم خوشبیان و خوشسخنی بوده، قطعا این مد نظر نیستش. اینجا قول چیه؟ اعتقاد و عمله، یعنی این که این فرد اعتقاد خوب و عمل خوب داشته. حالا این که این رضی الله قولا آیا به یه دینی میخواد اشاره بکنه؟ یکم صبر کنید. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 87 رو عنایت کنید. این قرآنی که این بالا گذاشتی کسی آورده برای بچه‌ها؟ بله. کیا دیگه قرآن ندارن؟ یه دونه دیگه داره؟ کسی هست از این قرآن کلا نداشته باشه؟ یه دونه دیگه داریم یا دوتا؟ دوتایی دیگه است. همین دو نفر که بله؟ معمولا وقتی چیزی رو به انسان پیشکش میکنه در مورد دندوناش خیلی بس نمیکنه. یه نفر اینجا بودن، نفر دوم کجا بودن؟ اینجا. خب اینو شما دست به دست میدید به انتها، یه ردیتون به آخر، اینو شما دست به آخر. هر کسی هم که این چهار تا قرآن آورده بود در نکنه مؤمن زرنگ به این میگن. حالا این چهار تا هر چی با این قرآن بخونن میره تو کیسه اون احتقان. نه که برای خودشون منظور نمیشه، برای خودتون منظور میشه و برای اونا منظور. بله. از این قرآن ها دارید؟ حالا استفاده کنید. آخر کسی هست از این قرآن ها کلن نداشته باشه هنوز؟ نه دیگه، الان همه فکر کنم دارن دیگه. همه از این قرآن ها دارن؟ قرآن کوچیک؟ خیلی خب، یه دونه حالا پس باشه دست شما تا بیم. بله. خیلی ماشاءالله همه زیاده تو این ردیف مقابل من تا انتهاش. بله الان خوب شد. خب ویژگی‌هاشون
شبیه اون افرادی که شفیع بودن.
صبر کنید ادامه‌ش رو بگم. سوره معرکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 87. آوردین جزء 16. می‌فرماید که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب یه عهدی داشته باشن. اینجا همین سوالی که مطرح کردن دوباره مطرح میشه که آقا شفاعت شونده و شفاعت کننده، داشتن قول مورد رضایت و عهد نزد خدا داشتن برای شفاعت کننده لازمه یا برای شفاعت شونده؟ داشتن عهد الهی و قول مورد رضایت برای شفیع لازم است یا برای مشفوع له؟ برای هر دو. چرا؟ این دو تا آیه دیگه که حالا شماره آیه‌هاشو ننوشتم اما دیگه چون همه حفظیم. یک، ان الدین عند الله الاسلام. خدا جز اینو قبول نمی‌کنه. دین نزد خدا فقط اسلامه. حالا یا اسلام همین دین اسلامه یا مفهوم تسلیمه که خب اول تسلیم شدن به ادیان الهی گذشته است، میاد تا به چی برسه؟ به دین خاتم برسه. دو، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه. اگر کسی غیر از اسلام دین دیگری رو اختیار بکنه هرگز از او قبول نمیشه. این نشون دهنده اینه که کسایی که میخوان مورد شفاعت قرار بگیرن باید یک کفی رو داشته باشن. این که یک کسی به هیچی معتقد نباشه و شفاعت کننده یا شفیع به صرف داشتن اسم بتونه از او شفاعت کنه. خداوند به یک کسی به یه مناسبتی اجازه شفاعت میده. اجازه شفاعت خداوند به این نفر بی‌قاعده است؟
نه.
من صاحب شفاعت شدم، خیلی خوب، خدایا من حق دارم. آره بنده ای من، تو حق داری شفاعت کنی. فامیلا رو میبرم بهش. یک سری آدم به درد نخوره الکی پلکیه. میشه؟ نه. این تو دنیاش هم نشد. معید ارزم حضرت ابراهیم علیه السلام برای عموش شکار کرد؟ بیشکار. پیامبر ما برای عموش شکار کرد؟ بیشکار. آقا ابو لهب عموی پیغمبر. خب باشه، بالاخره حق عمو محفوظه. تا کجا؟ تا جایی که حرف حساب حالیش بشه. ابولهبی که راه میفته دنبال پیامبر با هر کی میخوان حرف بزنه باشه من اموشم دیوونه است زبونم لال. خب این کسی که این کارو میکنه پنبه به اینون میده میگه گوششون بکنید، این چه شفاعت شامل حالش خواهد شد؟ ولذا شفیع نمیتونه به صرف داشتن من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. خدا اذن داده، خدا اذن داده، ولی اذن چی داره؟ چارچوب و قاعده داره. شفیع هم باید یه چیزی با خودش. لذا دائما از ابتدای بحثا گفتیم شفیع دو تا کار میکنه، مشفوع الله چیزایی باید داشته باشه. یکی این که صفات جمالیه مشفوع الله رو میگه، دو نقص مشفوع الله رو. وقتی میگیم نقص مشفوع الله رو برطرف میکنه چی تو جملمون مستطره؟ مشفوع الله یه چیزی داره، یه چیزی کم داره. اون کم داره رو شفیع پر میکنه. اومدیم چی آورده؟ هیچی، کلان فسخ و فجور. تو نامعملت کاری هم هست که کار خوب عمرن. ما دیگه گفتیم پاک پاک باشه این قسمت، فقط تو این قسمت فعالیت کردیم. بعد شفیع میگه اشکال نداره، خوبمون هم خوبه، کاچی بازی چی؟ مسخره کردیم؟ این همون نکته‌ایه که یه عده نمیفهمن، میگن شفاعت واسه گستاخی میشه. شفاعت واسه گستاخی میشه. گفتن آقا شما بیا اونجا، یه کویتی هر کاری خواستی بکن، ما اونجا شفاعت میکنی. هیچ عاقلی همچی چیزی نگفته، هیچ آیه روایتی هم با این دلالت وجود نداره. اما نکته دوم در مورد شفاعت شوندگان که این انشالله مایه امید باشه برای همه ماها. سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 38-39 رو بیارید. برای قسمت دوم دیگه. آیه 38 سوره مبارکه مدثر. من از سرما نمیتونم کتم رو در بیارم، اینجا هستم الان. کجا این؟ آها، برای اونا که زود میان در قسمت های جلو هم و در بحث ها مشارکت میکنن سرما در نظر گرفتیم. برای کدوم؟ داخل کشو؟ یه دونه هست الان داره کار با یه دونه میشه اونم روشن کرد دیگه میخوره به هم. ارشد محترم هستن، این همجور دست به دست کنیم بره عقب، اونم را بیفت. خب حضور شما عرضم که سوره مبارکه آیه شریفه 38-39 آیه 38-39 سوره مبارکه مدثر جزء 29 آوردیم؟ خب میفرماید که عنایت کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گروه اعمالشونن الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین. خب یک عده از این که در رهن هستن به چه معنا؟ اینجوری معنا بکنیم همه گرفتار اعمالشونن، این عبارت دقیق تره. در روز قیامت همه گرفتار اعمالشون هستن. میگه الا اصحاب الیمین. خب ما از اصحاب یمین بالاتر هم داریم؟ بله. کیان؟ از سابقون و مقربونن. یک عده از اول کارشون درسته و هیچی، اما یه عده در گروه کاراشونن، یک گیروگورایی آدم حسابی انا ولی گیروگور داره. اصحاب یمین یه وقت به معنای کسایی که نام عملشون دست راستشون داده شده و کاراشون رو به راست، خب این خیلی خوبه، بسی نیستش. اما گاهی اوقات اصحاب یمین در مقایسه با سابقونن قطعا از اونا چی ترن؟ پایین ترن، مثل سوره مبارکه واقعه که دیدیم. در رو لطف میکنید ببندید، ببخشید. اینجا ما میبینیم که قرآن میفرماید که همه در رهنن بعد آزاد میشن. اصحاب یمین مثلا الا اصحاب، اینا گرفتار نیستن، بله اینا بعدش نام اولشون به دست راستشون داده میشه و چی میشن؟ آزاد میشن. اما آیاتی در قرآن داریم و روایاتی داریم که نشون میده برای اونهایی که اصحاب یمینن، یعنی در نهایت اینا هم آزاد میشن، ولی گیر و گور دارن، از نوع کبیر اهل کبائرن، برای اینا فکر شده. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 31 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نساء شریفه 31 آوردین؟ آیه رو نهایت کنید. میفرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر از اون کبیره هایی که ازش نهی شدید از اینها اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما بقیه سیئاتتون رو چیکار میکنیم؟ میبخشیم. و ندخل کن مدخلا کریم. چی میخوام عرض بکنم؟ ما تو آیه قبل، تو آیه 38-39 سوره مدثر دیدیم که همه گرفتارن، یه عده از اصحاب یمین گرفتار نیستن، اصحابقون و مقربون بالاتر، اما ممکن یه کسی در نهایت اصحاب یمین بشه ولی بازم چی باشه؟ گرفتار باشه. قرآن میگه اگه کبائر رو انجام ندید، صغایر رو براتون میبخشن. بسیاری از علما تقسیم بندی صغیر و کبیر رو قبول ندارن ها. یه وقتی هم اخیرا آقا توی صحبتی که داشتن فهمیدن گناه گناهه، کوچیک بزرگ نداره. این حرف علمی خیلی از علما، از مرحوم تبرسی تا الان خیلی هم معتقدن صغیر و کبیر نداریم، همه گناه کبیره است، چون دریدن حریم امر الهی است. اما آیه 30 یکی سوره مبارکه نساء میگه کبائر رو بذارید کنار، این کوچولوها رو چیکار میکنن؟ میبخشن. حالا آقا کسی آدم حسابیه ولی کبائری انجام داده و با خودش برده کبائر رو، چیکار کنیم؟ بله؟ نه، آیه 31 برای اونا که کبیره نکردن، حالا یه گده کبیره هم انجام دادن، چیکار کنیم؟ یه کسی رفته قیامت، آدم خوب مؤمن، حالا ایام ماه رمضان هم هست، این جای خوندن روایت همین الان اتفاقا، یه کسی مؤمنه، مسیرش خوب بوده، کبیره هم انجام داده، توبه نکرده و جبران نکرده، چیکار کنیم؟ اینجا یه روایت داریم از پیامبر عزیزمون که رحمت خدا بر او باد، میفرمان ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، ادخرتو یعنی ذخیره کردم، ادخره بوده، ادخره بعد دال مشدد میشه، ادخرتو شفاعتی، شفاعت خودم رو ذخیره کردم، لأهل الكبائر من امتی، برای اهل کبائر از امت خودم. خب خود این حدیث باعث نخواهد شد که یک عده‌ای چی؟ جری بشن. خود حدیث یه لحظه نگاه کنید، حضرت میگه لأهل الكبائر من امتی، یعنی یه چیزی هم داره به من میگه، من اهل کبیره، که تو جز امت منی، اینقدر کبیره انجام ندی. خب من امتی، اینقدر منو در مقابل خداوند به خاطر گناهات شرمنده نکن، منو در مقابل بقیه انبیا و امم با گناهات سرفکنده نکن. ما شفاعت رو برای کیا داریم؟ اونایی که مرتکب صغائرن، که خب صغائرن و کبائر رو ترک میکنن، خدا میگه اینا رو براتون هماهنگ میکنه. اصحاب یمینی که کل نفس به ما کسد رهینه نیستن، اونا هم که مشکلشون برطرف میشه. منی که کبیر انجام دادم با خودم بردم چیکار کنم؟ میگه اهل امت من هستی؟ اهل امت پیامبر بودن یعنی چیزی رعایت کردن دیگه. تو دنیاش هم همینه. ما بیارم برسیم بگیم ما دوستدار شما هستیم، خیلی ارادت داریم. میگه خب اگر ارادت دارید به من به عنوان مثلا مدیر این مجموعه این کارا رو بکن. بذارید زیر همش. همه خواهند گفت که قول و فعل شکی نیست. دروغ میگه. حضرت میگه ادخر به شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. خب اهل صغائر چی میشن یا رسول الله؟ حضرت اهل صغائر رو خدا در قرآن گفته از صغیرهاشون میگذره اگه کبیر انجام نده. کیا؟ کسی اگه کبیر انجام نده خدا اینا رو براش خواهد بخشید. اما شفاعت فقط از بین بردن گناه نیست، ارتقای درجه پس. یعنی میرم اون دنیا یکی توفیق پیدا کرده کبیر انجام نده 50 تا صغیره داشته، خدا اون هم صاف کرده، امتیازش 5، شفاعت میکنه داشت 50. بفهم میگه اونا که اجتناب از کبائر میکنن. نه ببینید، گفتم ما اصحاب یمین داریم. یه سری از اصحاب یمین از اول در کنار مقربین و از سابقونه هیچ. یه ده اصحاب یمین صغیره انجام دادن، کبیره انجام ندادن. آیه 31 مشکل اونا رو حل میکنه. یه سری اصحاب یمین هن آدم حسابی هن، کبیره هم انجام دادن. این روایت نبوی کارشون رو انشالله حل میکنه و راه میندازه. خب محور بعد بحث اثر شفاعت. شفاعت تأثیرش چیه؟ در بررسی اثر شفاعت هم باید ناظر به شفیع نگاه بکنیم، هم ناظر به مشفوع له. بله که سوال داره؟ هیچ چیزی نگفت؟ یه نفر احساس کردیم یه چیزی گفت. آها بله، رسیدم به خیر، خوش آمدید. شما الان مادر ایشون هستین؟ بچه باش راه میرین. آها اگه خودش میخواد راه بره به زندگی کم کم مستقل شه، مرد بار بیاد از الان. حاضر شما عرضم که کلن این ردیف مقابل من، شما خنک شدین صحبتتون آغاز شد. داره هنوز گرمه؟ گرمه اینقدر حرف میزنین، هوا مطبوع بشه چی کار میخواییم بکنین؟ روشن شدون؟ خیلی بله؟ آره اون خانم که خیلی گرم میشونی برین اون ور، هم این کانون فتنه به هم بخوره دیگه، با هم صحبت نکنین، هم برین اونجا منجمد چین انشالله. حضور شما عرضم که اثر شفاعت یه بخشش مربوط به شفیعه، یه بخشش مربوط به مشفوع له. ناظر به شفیع، شفاعت سه جور تأثیر میتونه بذاره. یه وقتایی شفیع ما شفیع عامه. شفیع عامه یعنی چی؟ میاد همین رو دارم میخونم دیگه، شفیع عام. اثر شفاعت ناظر به شفیع عام. الان عام رو میخوام معنا بکنم. این که میگیم عامه یعنی چی؟ مزیل همه ذنوبه. گاهی اوقات معلومه با رسم الخط عربی هم آشنا نیستیم. این رسم الخط نورش کمه جا به جا میشه بهتر شد. خب حضور شما عرضم که ناظر به شفیع گاهی اوقات شفیع ما میاد و همه گناه رو از بین میبره. مثل چی؟ مثل ایمان. هزاران گرفتاری طرف داشته، ایمان میاره. اینجا شفیعی به نام ایمان همه گذشته او رو پاک میکنه. الاسلامو یجب ما قبله، قاعده جبه. همه قبلش رو صاف میکنه. مشرک بوده، بوده که بوده، پیام بهش رسید، پذیرفت، آدم حسابی شد. دیگه توبه هم این شکلیه. ما توبه که میکنیم، توبه چیکار میکنه؟ کدوم گناه رو میتونه برطرف کنه؟ ان الله یغفر الذنوب حتی شرک. اینها میشن شفیعان عام، یعنی میان میشورن میبرن همه چیو. برخی از شفا خاصن، اینا مزیل برخی ذنوبن، همه گناه رو بین نمیبرن، برخی گناه رو بین میبرن. مثالش چیه؟ عمل صالح. ما عمل صالح انجام بدیم، هفته پیش اشاره کردم چند تا چیز گیرمون میاد با عمل صالح؟ دوتا چیز. کی گفت دوتا؟ چیا؟ ثواب عمل صالح دو. عمل صالح انجام میدیم دوتا بگیم. آفرین. یه کار خیر که میکنی، میگن کار خیر چند تومنیه؟ میگن 5 تومنیه. 5 تومن این بر سمت راست مینویسه برات، 5 تومن هم سمت چپی پاک میکنه، یعنی دو سر برده. مثل مذاکرات نیست، اینجا واقعا دو سر برده، از هر دو طرف میبری شما. یعنی کار خیر که انجام میدی همزمان داری اون برم پاک میکنی. حالا دارید وارد ماه مبارک میشید، هر چی کار میکنید از اون برم دارید پاک میکنید. نگاه این باشه. حالا اینکه با این گناهی که ما کردیم استاد شما خبر دارین؟ نه، ولی یه چیزی خبر دارم، اون اینه که رحمت خدا چیه؟ اللهم انی اسالک به رحمت کلتی وسعت کل شی. من اون ورشو این ورشو خبر ندارم من، ولی اون ورشو خبر دارم. آخه گناه ما رو نمیدونی، دارم میگم به رحمت کلتی وسعت کل شی، میفهمی؟ یعنی اگه به اندازه تمام عالم گناه کرده باشی رحمت خدا باز بزرگتره. تو تهش چیکار کردی؟ 4 تا خالی بستی، خب برو خالی بستم تمومشه بره دیگه. برخی اوقات اون شفیع ما شفیع خاصه، یعنی برخی ذنوب میتونه ببره، مثل عمل صالح. عمل صالح از اون بر پاک میکنه، اما حق الناس رو پاک نمیکنه. اگه جایی مثلا به یه آدمی بی احترامی کردیم، جلوی جمع خجالت کشته، برو صاف کن اینو. خدایا استغفر الله ربی و توب الیه. خب برو این بیچاره برگشت الان یه چیزی گفتی 40 نفر خندیدن، اونو باید بری صاف کنی. خب از بین رفته، اون جمع متفرق شدن، خودش مرده هستن یا نمیبخشه، 1 براش دعا کن، 2 صدقه بده. میگه چاقی اونم که ببینیم برای اون حساب میشه، به نیت او بده، برای خودت هم حساب. با 1000 تومن 1000 تومن دیگه، خدا 1000 تومن 4 بار که حساب نمیکنه، 1000 تومن خدا 4000 بارم حساب میکنه. نه توبه کجا داریم میگیم؟ فرضمون بر اینه که حق الناس نباشه، ولی اونجا منظور اون توبه از گذشته است که توش حق الله حق الناس نباشه، مثل ایمان که جب به قبل بکنه. والا اگر حق الناس باشه توبه از این جهت میشه مزیل برخی. سوم، جایی که شفیع داریم اما عام خاص بودنش معلوم نیست. یعنی چی؟ یعنی محل اختلافه. چی محل اختلافه؟ محدوده شفاعت. آقا در قیامت اهل بیت شفاعت میکنن، بسیار خوب، شامل حال ما میشه انشاءالله. کدوم گناه ها رو شفاعت میکنن؟ معلوم نیست. ببین شما بگی من بدونم اگر غیبت رو امام باقر علیه السلام، تهمت رو امام صادق علیه السلام و دروغ رو امام رضا علیه السلام بتونن درست بکنن، من قطعا بهشتیم. من چون این ستا رو خیلی اهتمام دارم. اصلا شما به شفاعت کاری نداشت، این ستا کار نکن بزرگوا. آخه دیگه غیبت و تهمت و دروغ نباشه چه تفریحی داریم ما؟ واقعا بعضیا چیزن، اصلا دروغ میگن کیف میکنن، نمیدونم چرا میگه اصلا. مثل این کسا که یه چیزی میخوره بعد میگه حرام بود، میگم چرا؟ میگه خوشمزه بود. بعضی چیزی میخوره بعد میخوره اینجوری میکنه، بیمزه بود، حلال بود. حالا بعضی به مزه اینو میگه دیگه، انقدر حرام خورم نیستم. ولی نفس این که انگار ناف این آدم با چی وریدن؟ با دروغ. خالیبند دیدین؟ ما یه پسری بود به جایی در یه زمانی، آقا نشسته بودیم، یه سال از من کوچیک‌تر بود، مثلا سال سوم دانشگاه بودیم، سال چهارم دانشگاه بودیم، چهارم بودیم این بسا پیشتر بود. آره من 23 جلد کتاب نوشتم در مورد فلسفه غرب، اینا مقدمش هم قرار شده بدیم فلان کس بنویسه، یکی از علمای به نام و اینا، این تمام شده الان مشغول فلان کارم. من این نگاه میکردم خدای این میزان اعتماد به نفس چطور، یعنی قیافه شه شکل وقتی اعتماد به نفس به سقف میرسه یا شیش میشه چه شکلیه اون آدم دارندش، بعد به این جد نگاه میکردم. بعد چش و چش هم میگن ها، اینا معمولا به جای جز چش نگاه نمیگن، داخل 23 جلد دارن اینا. بعد آدم میخواد خندش نگیره به طرف هم نگه خودتی، بعد نمیدون چش نگاه کن، چرا پایین رو نگاه میکنی؟ یعنی اون میگه چرا من زله میزنی دارم دروغ میگم؟ 23 جلد جدی؟ آره جلد ها معمولا بین 1500 تا 2000 صفحه هم هست. بعد فلسفه غرب فرقش با مثلا حلیم چیه سلام الله علیه؟ خب نمیدونه. 23 جلد خالی من یه ده خاصیت شو هم علکی ها. بعدم که مثلا چیز میکنی بهش میگه آدم مثلا اقرا، یعنی دروغ میگن؟ دروغ که نه، دروغ برای یه دقیقه از اینکه شما داری میگه اسم نیاز داره. میگن نشسته بودن باره هر روز میگه باره من امروز رفتم تو نه مثلا نهری که عرضش انقدر یه ماهی گرفتم انقدر، یعنی ماهی نمیتونه بچرخه تو نه. هرشون میگفت یه روز اومد و خواستن حرف بزنن، گفتن که نذاریم دروغ بگه. گفتن شست تو بیار، دو تا انگشت شستشو گرفتن به هم با یک کش بستن. گفتن چی؟ گفتن یه بازی هممون دستان راست نگاه کن بقیه هم بستن. بعد خواستن صحبت کنن طبق همون پری مثلا گفت ها دیروز رفتم مثلا فلان جا یک ماهی گرفتم، اومد بگه انقده شاید، گفت چشمش انقد بود. یعنی بازم با شست بسته دروغو گفت. آقا چه اصراریه؟ و دروغوی سخت هم است. چرا؟ شما میگه واقعیت رو میگی واقعیت چون بوده یادته هست، دروغو باید بسازی. بعد چقدر چیزی که نبوده رو میتونی بسازی یا به ذهن بسپری؟ و یه خاطره هم یه حتی ها یادم رفته، میگفته خاطره ما 7 سالگی تو 50 سالگی یادت بود، 43 سال یادت بود، از هفته تا این هفته یادت رفته. بعد مشت آدم باز میشه آبروش به حال و قبه الهی چی؟ میره. این که شفاعت نامعلومه، ضمن این که تصریح کردن شفاعت ما یه جایی هست یه جایی نیستن، اونا با خودتونه. یعنی اگر ما مطمئن باشیم به محض ورود به قیامت اهل بیت میان ما رو با میگن اصلا با تخت روان این رو ببرید، این جزء شیعیان ما بوده، ما یک دم میان از اون نیروهای اهل بیت ما رو با تخت روان میبرن طبقه هفتم بهش. اگر اینم باشه حول قیامت و رسیدگی برزخ و سکرات موتت با خودت ها، برای اینا فکر کنید. خب چی کار کنیم؟ این ماه مبارک ما داریم، چشمی در دنیا از ترس خدا عشق بریزه در قیامت گریان یعنی همه راهکاراش هست این. یعنی ما تا 2 ساعت دیگه وارد یه دریایی میشیم همه چی توش هست، محدودیت هیچی. خب حالا ما از این دریا برداریم برای ایشون نمیمونه. ببین این دریا انتها نداره، خب هرچی برداری باز. بعد حالا تو این دریا با این همه گوهر یه کسی بره یک لنگی کفش اینجا افتاده فکر کنم نفر قبل همینا من بردارم تو بیابان نعمته. با ما اصلا بیابون نمیدیم، تو دریاییم. از اون درست بیاش بردار و زیاد بردار. یه سری آدم پشترتن هر چی بگی برداری اونا بردار، نگو پولم سنگین میشه، یه ماشینیه بعد بی‌نهایت جا داره هر چی میبینی بگو بردارن. خب این یعنی چی؟ یعنی تو این ماه مبارک هر کار خوبی بلدی انجام بده، هر کار خوبی بلدی تو این ماه انجام بده. یعنی ماه مبارک رو به عمل خودت ضمیمه کن، یه مهر ماه مبارک بزن روش. بعد میریم یه روزی میبینیم همین کار ما رو راه میندازه انشالله. هر کاری بلدی، قهری با یکی آشتی تو این ماه انجام بده. خب میخوای محبتی بکنی کاری انجام، هر چی بلدی انجام بده، از نماز خوب تا قرآن خوب تا حسن خلق خوب. تفریح بگو تو ماه بار یک ماه کلن ما نه تو این ماه چه تفریحات داری؟ تفریحات رو انجام بده. مطالعه نه دیگه، الان وقت مطالعه نیست. چیه وقت مطالعه نیست؟ خداوکیلی فوق‌العاده است اگه که افطار کم بخوره آدم، یعنی بعد افطار یه استراحت کوتاه یه فیلمی سریالی تا سحر وقت توپلا، یعنی رسما 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت از توش کار در میاد، به شرطی که عرض میکنم توی خورد و خورد. ولی خب افطار از آن مغرب و وقت تهران برنج و قیمه، خب این معلومه این معده بدبخت بعد یک رو یک حالتی بهش دست میده که ما جز در حالت افاقی اونم 5-6 ساعت نمیتونیم جمعش کنیم قضیه رو. با ساعت ها معده هیچی نخورده، یه خرمایی، یه آب گرمی آروم، یه لقمه نون پنیر سبزی، پنیر گردویی، بعد حالا سوپی، چله زردی، آشی، همینا. واقعا نیازی است. من هر سالم میگم، همه هم میگن درسته، ولی اخبار حاکی از اینه که عمل نادرسته. بابا آدم افطار یه چیزی بخوره تا سحر هیچی نیاز نیست بخوره. واه شام چی میشه؟ شام برای صبحانه نهار شام بود، الان افطار سحره. 11-12 گشتم میشه، گشتت میشه یه میوه‌ای بخور، چه میدونم یه بستنی بخور، شام نخور دیگه. افطار یه سری میخوره ها، یعنی مثلا 1.5 کیلو حلیم با 2 کاسه آش و 2 کاسه شله زرد. 12 شب هم 1.5 پرس شام کامل، سحرم که خب کلوبش هم با حتی اتفاقاتی. بعد الحمدلله به من خیلی فشار نمیاد در ماه مبارک. ما بررسی کردیم شما تقریبا 2 برابر ایام معمول خوردی، چون معمولا صبحانه رو دیگه سبک میخوردیم توی ایام سال، شام هم سعی میکردیم سبک باشه. الان 3 تا وعده سنگین، یعنی اساسی و کپل میزنیم. خب نه به یاد گرسنگان میفتیم، نه حال کاری داریم. توی ماه مبارکی تمرین، یکی از اون جواره ما که خیلی تربیت پذیر شکمه، اینو خیلی بزرگان میگن، باور کنید خاکره بهش بدید میگه دست درد نکنه، به همون عادت میکنه. بهترین غذا رو هم بدی، بعد یه پله بخوای بری پایتا، اونا میخوام. خیلی پشت دست برای شکم و معده لازمه. این معده به هر چی عادتش بدی همون میشه، به هر چی عادتش بدی. نون ماست، خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، 100 خورده سال عمرش بود، پیاده هم سفر میکرد. نون ماست، ماستی که اون میخورد، حالا هم ماستی که اون میخورد بیارن تو راضی میشی؟ مشکل تو اون ماست و این ماست نیست. هرچه من نمیگم ماست بخورین، از نعمتهای خدا استفاده کنین، لذت ببرید، اما تو ماه مبارک تمرین بکنید. کلو وشربو ولا تصرفو. به حد بعد آدم سبک باشه. باور کنید من این رو امتحان کردم، وحشتناک که میخوری بیشتر گشنه و تشنه میشی، اما کسی که کم میخوره و به معده رو به کم عادت میده، در طول روز نه گشنه میشه نه تشنه. با این از من بپذیرید، کم بخورید کمتر گشنه تشنه میشید. این کسی که به 12 ظهر رسیدیم مثل میت شده، خب عادت نداده خودشو به کم خوردن، لذا به غذا کم نمیتونه بدنش بسازه، بدن نمیگه بازم بده. بلکه اگه کم میخورد، 1 ساعت مونده به افطار شما بهش بگو بیا بدو، بیا فوتبال بازی بکن. ما زمانی که مثلا دبیرستانی بودیم و اینها، از اون موقع تو خانواده‌ام به همین عادت داشتیم به کم خوردن. این کم خوردن نه که انقدی بخوریم که ضعف کنیم، یعنی وحشتناک نخوریم. ما هر روز قبل از افطار 2 ساعت والیبال بازی می‌کردیم. 2 ساعت مونده به افطار تو کوچه تور می‌زدیم، والیبالی که خیس عرق می‌شدیم، یعنی میومدیم ما رو می‌گفتن بدو برو دوش بگیر، میومدیم سر افطار. سر افطار معمولی، ما همین الانش هم الان ماه مبارکه میرسیم، اینی دم افطار گفتن صرف کن 25 24. واقعا نه گشنم نه تشنه، بدن کاملا عادت پذیره. از اون ورش هم ولی هست، انقدر بهش بدی مثل جهنم، مثل حل من مزید، هر چی بدی میگه بازم هی بخوری، از اینم بخور از اینم بخور، وقتی انقدر خوردی این معده عادت کرده به اینکه همیشه فربه باشه. حالا یکم که خالی میشه شروع میکنه به اعتراض کردن، اما اگه عادت بکنه به اینکه یه تیکش خالی باشه یه تیکش پر باشه، وقتی این حالت بود نه قرقر میکنه نه مطالبه زیادی میکنه. دم افطار هم که میرسه بالاخره انسان 2 تا چای میخوره، حالا بعضی مثلا شربت میخورن، خرمای نون پنیری، واقعا فکر نمیکنه آدم چیزی بد داره. این که میگم واقعا چون امتحان کردم، میگه نمیشه آقا، اصلا میگه میشه سر افطار آدم یه پرس غذا کامل نخوره؟ آره. نه یک نفر نشون بده بفرمایید، مرحوم مؤلف اینجا سلام. عادت بدی و ماه مبارک زمان خوبی برای این تمرینه، برای بعد از ماه مبارک هم هست که عادت بکنی بگم آقا آدم ضعف میکنه ضعف نمیکنه، آدم ها با هم فرق میکنن. آره، ولی انقدر فرق نمیکنن که یه نفر با انقدر غذا بتونه 16 ساعت کار کنه و با انقدر غذا 16 ساعت رو به موت باشه، انقدر آدم ها با هم فرق نمیکنن. مثلا آروم ها، من نمیگم اگه خیلی کسی میخورده یه باری امشب مثلا یا فردا شب هیچی نخور، نه آروم آروم کم کم از بغلش هی 4 تا 4 تا برنج کم کن. بعد میگم عادت میکنه این معده، اون وقت آجر هم میدی میگه دست درد نکنه، فقط یه زی بده به من. ولی اگه سرکشیش آغاز بشه بعد دیگه بریم ناظر به مشفوع له. ناظر به مشفوع له چه اتفاقی میفته؟ اثر شفاعت برای ما مشفوع له مهم دیگه. ماها که انشاءالله قراره که مورد شفاعت قرار بگیریم، این اثر شفاعت برامون چیه؟ شفاعت با ما چی کار بکنه؟ یک، امیدآفرینی هدفمند. امیدآفرینی هدفمند رو کسی میتونه خوستن از اینا که اون آخر کلاس با هم صحبت میکنن تعریف بکنه؟ الان دارم میخونم دیگه، میشنوید که الان نبینید قوه سامعه. امیدآفرینی هدفمند این نوشته شده. امیدآفرینی هدفمند توی مشفوع له یعنی چی؟ کسی میتونه بگه؟ بگید. خب حالا هدفمنده یعنی چیه؟ احسنت. یه کاری کردی، یه چیزی هم این برداری، هم خوف داری هم رجا. رسیدیم دیگه. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفک. از امشب دیگه باید بخونیم دعای افتتاح رو. بعد میفهم و ان اخذتنی به معصیتی اخذتو که به مغفرتک. و ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. اگه به من بگی جرم انجام دادی میگم خب تو هم اهل عفوی. اگه به من بگی معصیت کردی میگم خب تو هم اهل مغفرتی. اگه اینا رو گوش نکنی، یعنی اگه اینقدر امید من رو باز ناامید کنی، و ان ادخلتن النار منو بندازی تو آتش، اعلمت اهلها انی احبک، به همه میگم من تو رو دوست دارم. این دو گام همش باید نسبتش مساوی باشه که اذا رأیت ذنوبی فزعت. وقتی نگاه میکنم به گناه ها فزعت، خیلی میترسم که خدای من چه کارایی کردم. و بعد میگیم مولای و اذا رأیت عفک طمعت. اما همین که چشم به عفو تو میفته دوباره چی میشم؟ امیدوار میشم. یعنی من دائما نگاه میکنم به گناه ها، همه وجودم رو ترس میگیره که چه کارایی کردم من. تا نگاه میکنم به عفو تو دوباره امیدوار میشم. همیشه خوف گناه و رجا عفو منو نگه میداره. خوف و رجا میشه امید آفرینی هدفمند. گناه کردیم، توبه کردیم، خدای به گناهام که فکر میکنم خیلی سرق میشم از ترس که چه کارایی کردم من. فکر میکنم توبه کردم، تو ارحم الراحمینی، تونستم جبران بکنم، باز دلم گرم میشه که انشالله تو میبذی را منو میبخشی. اولین اثر شفاعت اینه. دو، برقراری رابطه معنوی با اولیاء الهی. دومین اثر شفاعت برای ما با ایجاد رابطه با اولیاء الهیه. کی اینو میگه؟ معلومه ها؟ بگی. آفر. ایجاد رابطه با اولیاء الهی، چه اولیاء زنده چه اولیایی که از دنیا رفتن، از پیامبران و اهل بیت علیهم السلام بگیریم تا علما و عرفا، خودمون رو نزدیک میکنیم. میگیم آقا من با شما ایما. آدم خود شو با آدم حساب یا بچسبونه، بعد خدا چیکار میکنه؟ خدا اومد مثلا فرض بفرمایید رفتیم یه مراسم احیا، این که بارها گفتن برسیم عرض میکنم، شب احیا شب تنها تو خونه نشستن نیست. اصلا تو خونه قرآن سر گرفتی، اعمال انجام دادی، همه کار انجام دادی، برو توی یه جمعی ولو دقایقی بشین. وقتی خدا به جمعی نظر بکنه، کرم خداوند بالاتر از اونه که بگه تو این جمع به یه آدم حسابی نظر کردن، او رو بردن، بقیه موندن. اینطور نیست. اگر توی جمع یک نفر مورد رحمت خدا قرار بگیره، خدا به اعتبار و به جهت جایگاه او و با لحاظ جایگاه او به همه چیکار میکنه؟ نگاه رحمت میکنه و مغفرت رو خواهد داد. اصلا اینطوری نیست که ما یه به قول یه بزرگواری میگم خدایا ما که اینجا نشستیم، ما یه سبدی میبینیم، جدا کردنی نیست، همه با هم در هم. خوب و بد با هم نمیشه خوب رو برداری ببری ما همجوری وایسیم متاسف و متاسف، همه رو باید با هم ببری. لذا حتما برین توی جمعی. این چیه؟ ما میریم پیش آدم حسابی، برای آدم حسابی دعا میکنیم. وقتی که میدانیم حق شفاعت در قیامت مالکیاست، سعی میکنیم خودمون رو به این آدم ها نزدیک کنیم، برسونیم، بگیم آقا ما شما رو دوست داریم، ما رو شما دعا میکنیم، ما هم جز بالاخره آدم های شما ایم دیگه، بپذیر ما رو. این اثر شفاعت مشفوع الله احساس میکنه باید خودشو به یه کسایی و یه چیزایی نزدیک کنه. سه، تلاش جهت کسب شرایط. ما بهمون نگفتن که دقیقاً کی مورد شفاعت قرار میگیره، که این دلیل داره توی شبهات شفاعت بهش اشاره میکنیم، اما با یه کلیاتی ما متوجه شدیم که برای مشمول شفاعت شدن باید یه چیزایی با خودت بیاری. یعنی نمیشه که با دست خالی بریم بگیم هیچی نیاوردیم شما کاملش کن. میگه من چیزی رو میتونم کامل کنم که خودشم یه چیزی داره. میگه کاملش کن، من نمیتونم ایجاد کنم، من میتونم کامل کنم، یکمش تو یکمش من. چی آوردی کاملش کنم؟ ما چون میدونیم شفاعت این شکلیه، تلاش میکنیم که شرایط رو کسب کنیم. یعنی شفاعت باعث میشود ما برای مشمول شرایط شفاعت شدن زمین سازی کنیم، تلاش کنیم، نشینیم، یه حرکتی بکنیم، تاش بگیم خدایا از ما این برمی اومد، این ماه مبارک فرستادی، انقدر توفیق قرآن داشتم، انقدر شب بیدار بودم، انقدر خیر رسوندم، اینا از من برمی، من این کار تونستم انجام بدم، فتقبل منا حاضر قلیل، اینا از من بپذیر. ولی اینا از من بپذیر یعنی یه چیزی هست، این به یه چیزی اشاره میکنه. اگر که دقت بکنیم، چون شرایط مشفوع الله معلوم نیست، همین باعث خواهد شد که ما یه تکونی به خودمون بدیم. اینا اثرات شفاعت ناظر به مشفوع الله. خب بله، ناظر به شفیع عام، مزیل همه ذنوب، ازاله کننده و از بین برنده و نابود کننده همه ذنوب، خاص مزیل برخی ذنوب، از بین برنده برخی از گناه. الان دفعه دوم ها کیسه صدقات اومد، این به عنوان صدقه است، اون دفعه اول برای سادات بود. اما نیمه ارشد محترم پذیرایی داریم؟ استراحت بفهمید یه رو، بعد انشاءالله تشریف بیارید که بس رو ادامه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین نکته که تو مباحث مربوط به شفاعت بهش میپردازیم شبهاته، که دیگه سعی کردم نگاه کنم 8 شبهه جدیتر داریم که در مورد شفاعت مطرحه. این بسته ای هم که در مورد شفاعت این چند جلسه بحث کردیم انشاءالله حاضر و ذهن باشید، یه جایی بحثی میشه، سوالی میشه، اثر ندانم یه چیزی میپرونن که آره مثلا شفاعت فلان شده، اینا انشالله حاضر و ذهن باشه که یه جای بحث پیش میاد. سعی کردم چیزی نباشه مگر اینکه تو این بحثای چند هفته خدمتتون عرض بکنه. شبهه اولی که مطرح میکنن اینه که رفع عقاب عدله، پس عقاب میشه چی؟ ظلم، پس خدا ظالم علیه ذوالله. یا اگه رفع عقاب ظلمه، عقاب چیه؟ عدله، پس شفیع ظالمه. شبهشون چیه؟ ساده بگم، میگن مجازاتی که خداوند برای قیامت در نظر گرفته، خوب دقت کنید، مجازاتی که خداوند در نظر گرفته، یا این عقاب و مجازات عدله یا ظلمه، درست؟ خب اگر عدل باشه، این عقاب عدل باشه، پس شفاعت میشه چی؟ ظلم. اگر عقاب ظلم باشه، شفاعت میشه عدل، و خدا میشه چی؟ ظالم علیه ذو بالله. پس عقاب یا عدل یا ظلم. اگر عدل باشه، عقاب عدل باشه، شفاعت میشه ظلم. اگر شفاعت
عقاب
یه بار دیگه سادش کنم. این که میگید با ادبیات شفاعت بگم، این که میگید یه نفر میاد شفاعت میکنه یعنی عقابو چیکار میکنه؟ رفع میکنه. این رفع عقاب یا عدل یا ظلمه. اگر عدل باشه پس معلوم میشه قرار دادن مجازات توسط خدا چی بوده؟ ظلم بوده علیه بالله. در حالی که ما در قرآن داریم ولا یظلم ربک احدا دیگه. یه نفر داره احدا رو میگونه، آروم بگه احدا، بگو آروم، اگه درست باشه میگیره. ولا یظلم ربک احدا، سوره معرکه کهف آیه شریفه 49. اگر شما بگویید برطرف شدن عقاب عدل است، یعنی قرار دادن عقاب و مجازات توسط خدا چیه؟ ظلمه. در حالی که شما تو قرآن دارید که خدا ظلم نمی کنه. اگر رفع شدن عقاب ظلم باشه، یعنی این که وجوب و وجود عذاب چیه؟ عدله. پس اینجا شفاعت در واقع چیه؟ ظلمه، چون داره عقابی رو رفع میکنه که چی بوده؟ عدل بوده. همه متوجه شبهه میشید؟ همه؟ خیلی خوب. پاسخی که میدیم چیه؟ این شبهه شبهه جدیه ها، یه دوگان درست میکنه مغالطه های این شکلی، مغالطه هایی که تو تعداد گان هاست. میگن حکومت یا ناشی از رأی مردمه، پس دموکراسی، یا ناشی از رأی فرده، دیکتاتوریه. خب ولایت فقیه فرده یا مردمه؟ میگیم فرده، پس دیکتاتوریه. صبر کن، حکومت ها دو جور نیستن. چند جورن؟ سه جورن. حکومت یا ناشی از اراده فرد میشه دیکتاتوری، یا مردم میشه دموکراسی، یا ناشی از اراده خداونده، حکومت الهی میشه مثل ولایت فقیه. تو مغالطه میکنی در تعداد گان ها. اینجا همین کارو میکنن، میگن آقا شفاعت اومده عقاب رو رفع کرده، این رفع عقاب یا عدل یا ظلمه. اگه بگی رفع عقاب عدل یعنی گذاشتن عقاب، ظلمه، پس علیه بالله خدا ظالمه. اگر بگی رفع عقاب ظلمه، پس وجود عقاب عدل، شفاعت میشه ظلم. یعنی یه دوگان درست میکنن، دو سر باخت، هر طرف شو بگیری از اون طرف خوردی. پاسخ چهار تا نکته است. یک، نمونه بخون اون بابا رو که گفتم تونستین بخونید دیگه؟ پایی پاسخ، نمونه مشابه مثل ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ فلما بلغ معه السعی، وقتی که اومد بالا حضرت اسماعیل علیه السلام به جایگاهی رسید، قال یا بنی، حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل سلام الله علیه ما، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من تو خواب دیدم پسرم که شما رو ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، چی میگی، نظرت چیه؟ حضرت اسماعیل علیه السلام قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا هر امری بهت انجام امری بهت شده اونا انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله منم در مقابل امتحان الهی چیم؟ صابرم. هر وقت من اینو میگم، میگیم قشنگ نشستیم زیر سایه، باد سردم داره میخوره، حرف میزنیم. اکبر تعلقات تعلق به فرزنده. اینو کسایی میفهمن که بچه دارن. خب بعد یه پیرمرد سالای سال بچه دار نمیشه، تو پیری خدا بهش یه بچه میده، اونم چه بچه ای؟ این بچه راه میره، به سنی میرسه که دیگه بچه که راه میره دل پدر مادر زرف میره و قش میره برای بچه. حالا میگه این بچه رو بیار زب کن. مقدمات رو نگفتم که وقتی این پیرمرد صاحب این بچه میشه، خدا میگه این زن و این بچه رو برداره برای یه جای دیگه. این حرف بی پای و اساس که دعوا بین هاجر و ساره بود و این حرف کشکی و مطلقا قبول نکنید، کاملا مجهوله. خدا هم برای امتحان به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که هاجر رو ببر. خیلی خوب، یه زن جوون با یه طفل رو برداره بر کجا؟ بیار. آوردم کجا؟ یه وقت یه زمینی زراعی زراعت داره، یه وقت زراعی فعلا زراعت نداره، یه موقع آمادگی داره، به کجا ببر؟ خدایا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم. غیر زیزر یعنی زمینی که هیچ امکان زراعت نداره. آقای ابراهیم پیر مردی که تو پیر مردی بچه بهت دادیم با این زن جوون اینا رو برداره بر توی بیابون لم یزرع بذار. خب بعد برو. خب الان اینا رو گذاشتم اینجا نه آبی نه نون، اصلا بیابونه برای خب معلومه که میمیرن، یعنی اگر حیوانات برنده هم اینا رو دیگه دیگه بکنن از گشنگی تشنگی قطعا خواهن مرد. تو ابراهیم به اینا کاری نداشته باش. نمیدونم حرفم درست یا غلطه، اما به نظرم از ابراهیم هی نگاه کرد گفتش که خدایا وجع الافئدت من الناس تهوی الیهم، خدایا من که دارم میرم یه آدمایی رو بفرست اینجا اینا مثلا به اینها محبت بکنن، خدای من دارم میرم ها، اصلا ما نمیتونیم بفهم، یعنی مطلق من هر وقت این آیه میشنم بگم خیلی خوب خوندم رد میشم، بگم شما خانواده تو ببر توی بیابون یه زن جوان با یه بچه طفل رو بذار برو. معیه درفن چیه؟ وقتی که حضرت ابراهیم به فرمان خدا رفت هاجر یه نگاه کرد آره چه کنم؟ شروع کرد دویدن. انقدر این کار مخلصانه بود که پیامبر ما اشرف کائنات وقتی رفت اونجا باید این تیکر رو بدوه، چون اون زن برای خدا دویده بین صفا و مروه. اون بچه طفلم از گرما و تشنگی شروع کرد پاهاشو رو خاک فشار دادن، فشار دادن از زیر پاش نهر زمزم جوشید. خب این روند بزرگ شدن این بچه اسماعیل سلام علیه، یه بچه معمولی نیست که الان یه اتفاق، این تولدش بزرگ شدنش یعنی تا این سن رسیده حضرت ابراهیم کمرش دوتا شده. خب حالا به این سن رسیده اینو بر قربانی کن. حضرت گفت چشم. میگم اصلا هیچ تصوری از این که چی دارم میگم خودم ندارم. آورد بچه رو. حالا این که این تکمله این داستان چیه من اصلا دل گفتنشو ندارم که چه اتفاقاتی افتاد. قرآن میگه که اینا اومدن فلان ما اسلما و تلهو للجبین، هر دو تسلیم امر خدا شدن، اومدن یه بلندی که بچه رو ذبح کنه. ما و ان نادیناه و ان یا ابراهیم بعد ان نافدیناه و ذبحون عظیم، نمیگه چی شد، لازم هم نیست بگه. میگه اومدن ما یه ذبحی رو فرستادیم، یک حیوانی رو از بهش فرستادیم، گفتیم ابراهیم در این امتحان برنده شدی، این حیوان رو قربانی کن، اسماعیل قربانی نکن. خب این داستان رو بذاریم کنار چون خیلی وحشتناکتر از اونی که بشه خیلی بیش از این بهش نزدیک شد. خداوند اول به حضرت فرمود که اسماعیل رو ذبح کن، بعد گفت یه حیوانی رو ذبح کن و اسماعیل رو ذبح نکن. الان کدومش عدله کدومش ظلمه؟ فرمان ذبح عدله، پس آفرستادن قوش و ذبح او ظلمه. فرمان ذبح اسماعیل ظلمه، پس این عدله. در هر دو حالش یکیش عدله یکیش ظلمه و خدا چیه؟ ظالم شد. که آیا کسی همچی برداشتی میکنه؟ نه. این که خداوند گفته عقاب میکنم، بسیار خوب. این که فرمان خداوند برای عقاب عده‌ای از آسیان بماند، عده‌ای نجات پیدا بکنن، این کجاش چیز داره؟ کجاش من داره؟ کجاش من عقلی داره که شما از توش نکته‌ای در بیارید و با هم سر کلاس صحبت بکنید؟ دو نفری یه دو نفر داریم ارشد، اینا رو انشالله هفته بعد اصلا جدا کنید. خیلی علاقه مندم، دائما برام یادداشت می‌نویسن و هم نگاه می‌کنن، یعنی یکیشون بیاد اینجا بشینه یکیشون هم مثلا اینجا دیگه، باز به هم اشاره نکنن. ما نمونه مشابه داریم، خدا یه فرمانی داده بعد یه فرمان دیگری داده، آیا این دوتا فرمان به معنی که علیه بالله خداوند ظالمه توی یکی از دو فرمان؟ این یک. اما جواب هر چهارتا رو با هم ببینید. دو، مثلا شفاعت چیه؟ بودن شفاعت از رفع عقاب اخروی. اشکالی که توی این شبه هست چیه؟ اشکال اینه که شفاعت رو خلاصه کرده در این که در قیامت مشفوع له پیش مشفوع انده شفاعت شفی پیش مشفوع انده شفاعت میکنه برای مشفوع له و گناه های او رو مجازات نمی کنن. معنی شفاعت اینه؟ نه. اولا شفاعت فقط مال آخرت نیست، تو دنیا هم. ثانیا شفاعت فقط رفع عقاب نیست، ارتقاء درجه هم. پس این که شما شفاعت رو منحصر کردید در آخرت و در بخشش گناه، هم آخرتش غلطه هم بخشش گناه صرفش غلطه. شفاعت هم مال دنیاست هم مال تو آخرتش، هم میتونه رفع عقاب باشه هم میتونه بالا بردن درجه باشه. معلومه؟ سه. دومی رو، این که شما گفتید که اگر که در قیامت شفیع رفع عقاب بکنه، این رفع عقاب چیه؟ ظلمه. اگر که عقاب عدل باشه، اگر این عدل باشه کار خدا ظلمه. پاسخ اینه که اصلا یکی دانستن مفهوم شفاعت با رفع عقاب اخروی این غلطه. چرا غلطه؟ چون اولا شفاعت فقط مال آخرت نیست، دنیا هست. ثانیا تو قیامت و عقبا فقط بخشش گناهان نیست، بحث ارتقاء درجه هم هستش. پس دوتا غلط اینجا اتفاق افتاد. نو شما و سوالتون رو بگید. اون موقع گفتم اصلا بحث نیست. این خانم برای چی الان تو این بیابونه؟ برای اطاعت امر خدا دیگه. هر اتفاقی بیفته خدا میگه به حساب منه. آن اون سراب میبینه، تشنشه، آب میخواد، جونش میخواد نجات. اونو کار نشی. ما الان با این کار داریم که این آدم برای چی الان تو این بیابونه؟ طبیعتا نباید باشه دیگه، زن تنها با یه بچه شیرخوار. یعنی کار برای خداست. حالا اگر سن حضرت اسماعیل اختلافشو فعلا در نظر نگیریم. بفرمایید شما. چهار تا پاسخو با هم گفتم. سه. شفاعت از باب حکومت است نه نقص. یعنی چی؟ خداوند یه ویژگی داره، یه ویژگی دیگه هم داره. الان در مورد این موضوع این ویژگی بر این ویژگی چی؟ غالب شده. بعد میرسیم تو آیات بعد. خدا یه جا در قرآن توی شفاعت بعدم داریم، یه جا در مورد خداوند گفته که خدا عزیزون زنتقامه، مغلوب نمیشه و انتقام میگیره. یه جا گفته شدید العقابه، خیلی شدید مجازات میکنه. خب یه جا هم گفته ارحم الراحمینه، یبدل السیئات بالحسنات. این هم هست. خب اینو چی میگید؟ این که خداوند صفات متعددی داره، یه موقعی یک صفتی بر یک صفتی حاکم میشه، چه اشکالی داره؟ صفتی بر صفتی دیگر چی بشه؟ یعنی اینجا یه موضوع داریم، هم این صفت میتونه باشه هم این صفت. یه گناهکار داریم، میتونه مشمول شدید العقاب باشه، میتونه مشمول ارحم الراحمین باشه. الان ارحم الراحمین شامل حال این شده، چه اشکالی داره؟ اما نکته چهارم رو دقت کنید. تو نکته چهارم من خوراکی یه جلسه یه نفر بکنم از این نخود و اینا به من دادن بود نخوردن بکنم. آه هستش. یه دقیقه میای چیه؟ برای بچه شما چرا دائما تو کمین این بچه این مادر بچه؟ بره اینجا بشینی. خب همینجا میخوری؟ یه بالا بزنم بفهم میتونی برداری؟ آن سیما ازتش کنه. خب پس اینا رو میزنید رو دست رو درست. بعد بزنید رو دسته این صندلی. خب حضور شما عرضم که اون مادر رو هم از کمین ببسین بره. دائما انگار میخوای بچه رو شکار کنن. هر جون میره آرما که دوست داشت بود. اینجا بشین. زهرا خانم بودی؟ اینجا بشین. آره راحت. با خیال راحت. میل کن. روزخاری کن. بعد من خودم حد رو برات جاری میکنم. ایشالله مفصلی میشه. پسر رو که تو دهنگه بادوم هندی بود. آره. حضور شما عرضم که مادر محترم میتونه دیگه پسته اینا عوضش هست که عزت نشه. خب عوضه یه تذکر به خودم بدم. یه بچه میبینید هر کی یه شکلات بهش نده، یه بچه توی جمع میاد مرض قند میگیره، 90 تا خاله بدم تا اگه یه شکلات کاکایی انقدی میده. منم والله شاید کار خوبی نکردم، مثلا ممکنه چیزی برش ضرر که نداره شوری موری اینا. خیلی تخمه رو با پوست میخوره. حالا سه چهار تا ایب نداره. هفت هشت کیلو نه. این بچه های دیگه یه مشتق میکرده میزن خرد 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 میخوره اونا. اما نکته چهارم رو دقت کنید که تلقی ناصحیح از رابطه عدل و ظلمه. رابطه عدل و ظلم چه رابطه؟ خوب دقت کنید. اینجوری میکنه، میگه که مثلا لباس خریدی رفتی مثلا فلان فروشگاه. میگم آره. مثلا خواستم بگم نمایشگاه یاد آمد. صبح رفتم میرم یه بسته از ریاست جمهوری اومده پاکت، بعد میگم فلانی باز کردم میبینم کلی کارت هدیه ریاست جمهوری با برای نمایشگاه کتاب 30% تخفیف خرید از یه بخشی از انتشارات دولت. بعد نامه 15/2 صبح به من رسیده، کلی کارت بود برای دانشجو 30% تخفیف داشت. گفتم الان میرید گفتن نمایشگاه بری، یاد اون افتاده همه شد حلکی ریختیم بیرون. بله آره دیگه، به درد نمیخوره، برای نمایشگاه بود. 30% تخفیف برای همون انتشارات همین تنقیه قوانین مقررات ریاست جمهوری بود. میگم رفتی مثلا نمایشگاه پوشا لباس خریدی؟ خوب دقت کنید. میگید که آره. میگم چی خریدی؟ میگید که مثلا یه جور جوراب. میگم مشکی یا سفیده؟ میگید هیچ کدوم، نه مشکی نه مشکی نه سفید. ببخشید مگه رنگ جوراب فقط مشکی و سفیده؟ خب ممکنه کرم خریده، نمیدونم سرمه‌ای خریده، قهوه‌ای خریده، آبی خریده. یه جاهایی دو تا چیز رو نقیض میگیرن در حالی که اینا نقیض نیستن. نقیض یعنی چی؟ لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، نه دوتاش میتونه با هم باشه نه میتونه هیچ کدوم باشه، قطعا باید یکیش باشه. خب عدل و ظلم نقیضن یا نه؟ کی گفت نه؟ چرا نه؟ نه مسیر رو غلط رفتی. چرا عدل و ظلم نقیض نیستن به نظرتون؟ یه چیزی به ذهنش میرسه؟ بگید. ارشد چیکار کردیم کنترل؟ اینجاست؟ کو؟ اینه، دست به دست بزنید. واقعا کلاس دست به دست میگن همینه. یه وقت سرده، یه وقت گرمه. یاد جدم امیرالمومنین میافتن که هر وقت میگفت بریم جنگ بهانه میآوردن. بلا تشبیه هم از این برم از اون برم. حاضر شما عرضم که چرا عدل و ظلم نقیض نیستن؟ کی کمک میکنه؟ بله؟ آفرین آفرین. ظلم، عدل، فضل، نه عدله نه ظلمه. ما ممکنه یه جایی داشته باشیم یه رفتاری نه عدل باشه نه ظلم. آره دقت کنید، عقاب عدله، رفع عقاب ظلمه؟ نه، رفع عقاب فضله. پس ما به هر گزاره‌ای میرسیم لزوماً عدل یا ظلم یه چیزی نه عدله نه ظلمه، از عدل هم بالاتره، مثل فضل. این دوتا نقیزه هم نیستن که شما برای من دوگان درست میکنی احساس میکنی خیلی هم پیچیدش کردی. آقا رفع عقاب یا عدل یا ظلم؟ درسته اگه عدل باشه این ظلمه، حالا گیر افتادی یه دقیقه صبر کن. رفع عقاب یا عدل یا ظلمه یا فضله؟ حالا ادامه بده استدلالتو. خورد به دیفال دیگه نمیتونه ادامه بده. خیلی تو بحثا به مغالطه گانها دقت کن، خیلی خیلی ما اینجا گیر میفتیم. یارو یه چی میگه اینه اینه، صبر کن کی گفته اینه یا اینه، شاید این باشه. خیلی من میبینم ها، یعنی بس میکنه یارو میزنه بعد این احساس کنه غلطه حرفشون، میگه نه ولی غلطه، میفهمه غلطه، نمیفهمه کجا خورده. مغالطه گانها، تعداد گانها رو مشبه میکنه، بعد شروع میکنه برگه پایه غلط که تعداد گانهای اشتباهه استدلال میکنه هی میفهمی یه جاش میلنگه اما نمیفهمی کجاش میلنگه. عدل و ظلم نقیض نیستن، ممکنه یه چیزی عدل نباشه، از عدل چی تر باشه؟ بالاتر باشه، و ظلم هم نباشه. خب مثال عرض بکنم، سوره مبارکه نحل آیه شریفه 126 رو بیارید. جزء 11 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 100 و جزء 14 ببخشید آیه شریفه 126. توان گرفتی، قدرت گرفتی، چیز خوردی دیگه، الان میخوای صفحه پاورپوینت رو بین ببری. آره داری تخمه کدو رو همه رو با پوست می‌خوری؟ تخمه رو جدا کردی، تخمه رو میدی به من شما اون نخودا و اینا رو بادوما رو بخوری؟ آره نه؟ خب آمنش سگه که کمربند رو بیارین و آنچه باید روی بدهد رو بفهم. ما عنوانی تو انواع مغالطات مغالطه گانها نداریم با این عنوان. خب ببینی ما یه چیز داریم، ما دوربینم اینجاست، ما یه کتابی داریم تحت عنوان مغالطات، آقای دکتر علی اصغر خندان نوشتن. اونایی که اهل بحث و اینا هستید حتما لازمه بخونید. خب انواع مغالطات رو گفتن، شکلم داره، با که خسته نشین آقای مازیار بیژنی کاریکاتوریست تصویرا رو او کشیده، خیلی کتاب جالب و مفیدیه. مغالطه با عنوان مغالطه گانها نداریم، اما یه مغالطه ای که طرف برای پایه بحثش یه چیزی رو به 1، 2، 3، 4 تا چیز تقسیم میکنه، در حالی که واقعا اون چیز به این اقسام، یعنی اون مقسم به این اقسام تقسیم نمیشه. مثلا این به دوتا میگه آدم ها یا سفیدن یا سیاه، نه زردن سرخن، بعضی ها دورگن. این گانها رو که غلط گذاشت اینجوری میکنه، شما الان نه سفیدی نه سیاه، پس انسان نیستی، خودت انسان نیستی، من زردپوستم مثلا. این خیلی تو بحثای سیاسی اجتماعی، من معمولا چون بحث کردن شما رو نگاه میکنم و علاقه من میشم که کسی کم بشه از موجودات عالم، میبینم چه جوری سر شما میگه اینه اینه، من خب بعدش نگو، خب بعدش همینجا نگرده بگو این اینو این نیست، این اینو 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 اینه، چرا دو تا رو نمیگی؟ و بعد طرف اگر احساس کنه به جهت روانی شما حواستون اینقدر جمعه، تمرکز رو تو بس از دست میده، ولی وقتی به احساس کنه تیر اول زد گرفت، اعتماد به نفس مضاعف، مثل دروازه‌بانا، دروازه‌بان میگن اول بازی دو تا توپو بگیره گرم میشه، بعد سخت گل میخوره. کسی تو بس ابتدای بس استفاده میشه سر شما رو کلا گذاشت، دیگه ولتون نمیکنه. خب آیه 126 رو عنایت کنید، جزء 14 میفرماید که اگر که یک کسی بالاخره به شما یه ظلم میکرد، و این عاقبتم، اگه خواستید که معاقبه بکنید، مجازات کنید، فعاقبو به مثل ما عوقبتم به، اگه میخواید مجازات کنید چقدر مجازات کنید؟ همونقدر که بهتون لطمه خورده، خسارت دیدید، دستتون رو قطع کردن، دستشو قطع کنید، نکوشید طرفو. و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اینجا داره میگه یه چیزی، یکی دست منو قطع کرده، دستشو قطع بکنم، ظلم یا عدله؟
عدله.
اما اینجا داره میگه و لئن صبرتم لهو خیر. اینجا یه چیزی از عدل چی شد؟ بهتر شد. اون چیه؟ صبر و عفه. خب پس همیشه عدل و ظلم نیست، ظلم و عدل، حالا یه چیزی به نام فضل، به نام صبر، به نام عفو، یه پله بالاتر. این که از اون اول چرا استدلال رو اینجوری گفتم، یعنی استدلال چهارم کامل شبهه رو نابود کرد، اینم تو ذهنتون باشه. باید که میخواید بس بکنید تو چینش استدلالا قوی ترین استدلالتون آخرین استدلال باشه ها، نه اولین. اولی اگر بگی خرجش بکنی استدلال، ولی چون قوت او رو نداره تو موضع ضعف میفتی. تو استدلال از ضعیف به قوی برو، نه از قوی به ضعیف. تو بحث ها، تو بحث با آدم ها، امیدوارم از اینا در راه خیر استفاده کنین ها. وقتی خونه همسرتون چطوری؟ صبر کن. چرا فقط چطوری؟ ممکنه خوبی باشه، ممکنه بدی باشه. چرا یکگان؟ بعد از این بگیریم شروع کنیم. افطار چی داریم؟ اولا افطار با چی اشاره نکن، چی بی احترامیه. ثانیا این که روزه نبودی امروز. ثالثا زن در اسلام وظیفه تو شستن و پختن و رفتن نداره. استدلال آخر قوی تره، مثلا دارم نابود شه، نکنید این کار رو. بعد وقت عذاب الهی که شما داده من بیچاره میشه. دو، شبهه دوم بفهم. استدلال اول این بود که اگر خداوند یه چیزی بگه بعد یه جای دیگه آنچه گفته بود و تغییر بده، این علامت چیه؟ علامت ظلمه؟ میگن بله. میگیم خب خدا اول گفت ذبح کن، بعد گفت ذبح نکن. اگر اولیش عدله، یعنی ذبح اسماعیل سلام الله علیه عدله، عدم ذبحش ظلمه. اگر از اول ذبحش ظلم بوده پس عدمش عدله. بالاخره در هر دوار یه جاش خدا ظلم کرده علیه بالله. خب بفهمید چیا؟ از باب حکومت. خداوند صفات متعدد داره. اگر یک جایی یک موضوع داریم میتونه مشمول سه تا ویژگی خدا، سه تا صفت خدا بشه. یه صفتی اونجا میاد، دو تا صفت دیگر میزنه کنار. اینجا حاکمه، میگیم الان ارحم و راهمین بودن حاکم شد، بعد بر شدید العقاب بودن. این نقضی در کار نیست. اینم گفتم علیاذ بالله یه نکته هم بگم. بعضی وقتا دیدم شما از این بیسات بازی رو در نمیارید، یه چیزی میخواد بگه میگه نعوذم بالله، اینجوری نعوذم بالله، نعوذ عربی میم فارسی، نعوذم فهم میکنه یه نعوذ، مثلا نعوذم نعوذت نعوذش، مثلا میگه نعوذم بالله، جای آبروزی نکنید وقتا، یا علیاذ بالله یا نعوذ بالله، نه که نعوذم به، یعنی این از اون سوتیه که یه دونه بدی طرف میفهمه که به جهت سواد و اینا در حد تعطیلات کلی به سر میبری. نعوذ بالله یا علیاذ بالله. بله آره دیگه، اونجا هم میگه برکن فی القصاص، برکن فی القصاص، برکن فی القصاص حیاتون، یا اولر الوابیش که هم کمک نکنه یه وقت آدم گیر میکنه، برکن هیچی نگیر هیچی نگیر بزنیم. اون میاد بعد اینجا میگه فمن عافیه، اگه عفو کنید این بهتره. آره دیگه، ما یه عدل داریم، شما اگه بر اساس عدل عمل بکنید اشکالی نداره، اما اگه عفو بکنید خدا میگه خیلی خوب، حالا من برات اضافه در نظر میگیرم، اما اگه طرف چیزی کرده شما متقابلا با عدل برخورد بکنید خدا با شما برخورد نمیشد ببخشی، نه حقم بود خواستم برخورد کنم. مثل کسی که سر کلاس گوشیشو در میاره میگه حقم بود سر کلاس نیم متری استاد از گوشی، نیم متری کمتر بگم مثلا 35 تا 40 سانتی از گوشی استفاده بکنم، خب اینو ولی خدا چیکار میکنه؟ جهنم که میره قطعا، به حول و قوه الهی انشاءالله و رحمان زقوم حتمیه، بله ها مقام من حدید هم از این پودکای که میزنن تو کله مغز از هر میباشه بیرون انشاءالله. دو عجب، من یه پدر مادری داریم یه وقتی تماس میگیرن سر کلاسی میزنن بشنبن. آره حاضر شما عرضم که شبهه دوم، دومی شبهه که مطرح میکنن اینه که میگن سنت خدا چیه؟ بخونم: وجود سنن الهی، عدم تغییر در سنن الهی، تعارض شفاعت با سنن. این ستاست. میبینین الهی چه قشنگی تو خط عربی؟ عربای به درد بخور مینویسن، کیف میکنه آدم. ما یه رفیق عرب داشتیم یه وقت سر کلاس نشسته بودیم، به کلاس خیلی به درد نخوری بودیم متاسفانه، بعد اسمش ناجی بود، بگم چیکار میکنیم؟ نمیدونم، فکر کنم داشتم شعر میگفتم، من داشتم دارم شعر میگم، یکم گذشت روی کاغذ کاهی یه 6 بیت شعر عربی گفت داد بهم. یه بیتش این بود که قتل النفوس محرم فی مذاهبن فی مذاهبنا لکنه حل اذا کان الحبیب القاتل. گرفتین؟ قتل النفوس محرم فی مذاهبنا، آدم کشی تو مذهب ما حرامه، لکنه حل، ولی یه وقتای حلاله، اذا کان الحبیب القاتل، وقتی که حبیب قاتل باشه، رفیق قاتل باشه حلاله، حرام نیست. 6 بیت، 6 حرف با خط عربی نوشته بود، بهش گفتم بمیری با این خط، دارمش، فکر کنم الان بگردم هنوز دارم، سال 75 بود فکر کنم یا 76. خیلی خطه این دالو میبینید چجوری می‌نویسن، این عدم وجود رو نگاه کنین، این میارن بالا این شکلی، خیلی قشنگه، یا الف به لام میچسبونن، هاشون ه رو خیلی خوشگل می‌نویسن. حتی کسی بشه که سلیقه داشته باشه، که سلیقه هم چون که این مثلا گوشش قشنگی مثل شما فیدن، بعضی دارن اعتراض میکنن. شبهه دوم میگن که خداوند سنت هایی قرار داده که این سنت ها تغییر پذیر نیستن. خب سنت ها چیه؟ خداوند قانون گذاشته، قانون رو برای چی میذارن؟ برای اجرا میذارن دیگه، قانون رو برای قانون که نمیذارن، خدا قانون گذاشته برای اجرا. از جمله قوانینی که خداوند برای اجرا گذاشته مجازات متخلف از قانونه. خدا قانون گذاشته، گفته آقا این کارو بکنید این، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینو خواهید دید. اگر کسی این کارو بکنه فاذنوا بحرب من الله و رسوله، ربا بخوری، مستقیم به خدا داری میگی نفس کش، و خدا میگی من دشمنتم. این که اینقدر آیت الله جوادی حفظه الله داد میزنن سر اینکه یه کاری برای بانک ها بکنید، اینه میگن آقا آمریکا سر صدا میکنه، میگیم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه. آره آمریکا غلطی نمیتونه بکنه، ولی یه جایی خدا میگه دشمنتون منم. فاذنوا بحرب من الله، اگر رفتین تو کار ربا به خدا گفتین بیا با ما بجنگ، اگه راست میگی کی جرأت میکنه به خدا بیا با ما بجنگ؟ خب اینکه خدا میزنه هشت تیکه میکنه بدبخت. ایشون میفرمودن که ما امریکا که میگه چنین و چنان اهمیت میدیم، توجه میکنیم، خدا میگه با من دارید میجنگید، عیب نداره حالا با خدا امریکا جنگ نشه. ربوی کار میکنید و کتتون هم نمیکسید. بعد آقایون میرن هی دیدار با مراجع، دیدار با مراجع. در دیدار وزیر کار با آیت‌الله جوادی، آیت‌الله جوادی فرمودن یک کشور کمونیستی رو با 1 میلیارد خورده 1/10 منابع ما رو ندارن، دارن اداره میکنن. این که ما 80 میلیون آدم با این میزان منابع نمیتونیم اداره کنیم جز بی‌ارزگی هیچ چیز. چند بار کلمه بی‌ارزگی رو تکرار کردن. بعد گزارش میدن دیدار وزیر فلان با مراجع. میرید چیکار کنین؟ خودتون رو مرجمالی کنین الان؟ حرفا رو گوش کنید. کرارن مراجع تذکر میدن. این بعضی میگن مراجع چیکار میکنن؟ آقای مکارم، آقای نوری، آقای صاف، اینا تذکر میدن. اما خب بخیر که باید گوش بکنه، حالا می تذکر بدن. به هوا که تذکر نمیدن که. میگم آقا چجور میشه یه کشوری با این همه امکانات؟ دیشب چند لحظه زدم یه گزارش بود در مورد تولید مرغ و جوجه و اینا. باور کنید آدم احساس میکنه پای تلویزیون دچار افسردگی میشه. یعنی یه وقتی یه جایی بودیم آدمای نشسته بودن گفتم آقا راههای پیشرفت این کشور، تک تک راه بگین برای پیشرفت این کشور، ده ها راه هست که هر کدومش به تنهایی کفایت می‌کنه، هر کدومش به تنهایی. یعنی شما همین یه دونه رو بگیری کشور پیشرفت کرده، نمیخواد بگی 5 تا رو به هم برو. بعد این شده وضع ما که راه بیافتیم بریم. خب حالا با این صحبت کنیم، با اون صحبت کنیم. نوشتن که خانم مگرینی از آقای رانی چه ضمانتایی گرفتن؟ مگه ما فهمیدیم تو برجام چه ضمانتایی گرفتن؟ هنوز کسی نمیدونه ضمایم برجام چیا بوده. همین الان که من خدمت شما، یعنی گفتیم آقا توافق آقای صالحی با مونیز چی بوده؟ میگیم. توافق محرمانه چی بوده؟ میگیم. بعد میبینیم از اونور اروپایی ها میگن ما از آقای روحانی ضمانت گرفتیم از برجام خارج نشه. ببخشید، بعد بدبختی میدونید چیه؟ بدبختی اینه که هر چی اونا میگن بعد مدتی میبینیم درسته، راست اونا دارن میگن. هی این ور پیچ میدن حرفایی که این روزا آقا یه اشتباه کردیم تمام. اینقدر مالکشی، خروج از برجام همانند پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر. هر جا صدام هست ترامپ هم اونجا خواهد رفت. قرارداد 1975 در زمان شاه بین ایران عراق نوشته شد در الجزایر، 4 سال قبل فیروز انقلاب. در این بحث مرزی ما و اروند و اینا حل شد، بسیارم خوب بود، زمان شاه بود آره، ولی خوب بود. صدام اینو پاره کرد. برجام قرارداد افتخارآمیز بود که با این مقایسهش میکنید. بعد صدام با ترامپ مقایسه میکنید، جایگاه طرفین مذاکره، تعدادشون، کیفیت. آقا چه اصراری داری؟ خوردی زمین بلند شو؟ چیه؟ خوردم زمین خاکی شدم تمام. آخه تو چه موجودی هستی که کجا میری؟ نرس کرده بودم یک مشهد سینخیز. مشهد مثلا خب از تهران به پیشوا که میرسه مثلا تعقیب که میکنیم، بعد یه تیکه لباس میبینیم، یه تیکه لباس، یه تیکه لباس، خودش کو هیچ دیگه هم رو آسفالتا که چیزی تمام شد. این خاصیت آدم متکبره که برای که اشتباه رو قبول نکنه 1000 تا صحنه جدید درست میکنه. چی شد اصلا؟ حتی بی خودی زدی. خدا قانون گذاشته برای اجرا، قانونی گذاشته برای اجرا جز سنتاشه. قانون گذاشته که کسی تخلف کرد باهاش برخورد بکنه. ما در قرآن سوره مبارکه فاطر داریم که سنن الهی عوض ولن تجد لسنت الله تبدیلا جلوتر ولا تحویلا. سنت الهی نه تبدیل پیدا میکنه نه تحویل و دگرگونی. خب شفاعت چیه؟ سنت خداوند که میخواد مجرمین رو مجازات کنه رو چیکار کرده؟ تعارض داره باش و تغییر داده و از بین برده. شبه معلومه؟ پاسخ اولا که باید به سنن نگاه مجموعی داشته باشیم. همه سنتای خدا رو باید با هم دیدش. خداوند در قرآن اومده که انا من المجرمینه. کی گفت منتقمون؟ آفرین. انا من المجرمینه منتقمون. ما از مجرمین انتقام میگیریم. از اون بر در مورد خداوند اومده که یعفو عن کثیر. خدا خیلی چیزا رو میبخشه. اومده ان الله تواب رحیم. خدا بسیار توبه پذیر و چی؟ مهربانه. خیلی رحیمه. آقا بالاخره کدومشه؟ سنن الهی رو با هم ببینید. پس این که شما بگید سنتی دارد خداوند که متخلف را مجازات میکنه، بسیار سنتی هم خدا دارد که تواب و رحیم است. چرا به سنت دوم دقت نمی کنید؟ همه سنت ها با هم دیگه است. دو انا من المجرمینه منتقم. نکته دوم، آیا ما سنتی داریم که در اون اومده باشه که فضل رد شده باشه. شما میگید که شفاعت با سنن الهی در تعارضه. ما سنتی داریم که خدا فضل نداره یا سنتی داریم که فضل رو محکوم میکنه؟ بله؟ نه. عدم وجود سنت دال بر رد فضل. الف کلن به لام میچسبه تو این رسم الخط، خب؟ یعنی میاد میچسبه به لام از بالا، اینجوری میاد و ادامه بده میکنه. ما سنتی دال بر رد فضل الهی داریم؟
نه.
بله؟ نه خیر. خداوند صاحب ذو فضل عظیمه، اونم سنت خداست. ما سنتی نداریم که گفته باشه خداوند اهل فضل نیست، فقط عدل صرف مور از ماس میکشه، مغفرت و فضل و عفو و رحمت هم نیست. ما همچی چیزی نداریم. این هم از شبهه دوم. خب خدا انشالله به همه ما و شما توفیق ورود متقیانه و خروج همراه با تقوا از ماه مبارک رمضان رو عنایت بکنه. هدر پیشگاه ائمه این ماه، امیر المؤمنین علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها، یک صلوات هدیه بفرمایید.